سلام دوستان عزیز شنونده رادیو و بینندگان تلویزیون پرچونه، متشکرم از اینکه دوباره اومدید پای تلویزیون و رادیو و سلفوناتون، موبیل دیوایساتون و هر جور دیگه که در این دوران کرونا دارید وظایفتون رو انجام میدید و برسات یه وقتی هم برای عمو پرچونه گذاشتید که بیاید و داستانهای دیتینگتون رو در دوران کرونا واسمون تعریف کنید، چون میدونید که نمیشه انجامش ندید و خانم ها آقایین محترم برسات راه های پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، به خاطر اینکه برنامه ممکنه ترن ها و روش و پیچ خم های مختلفی رو بزنه، من یه مسئله بگم. به خاطر اینکه مسئله کرونا و کووید 19 یه موضوع تاچی هست، تاچی سابجکته و خیلی ها نسبت بهش حساسیت دارن. همه ما اگر خیلی از افراد درجه که خانوادمون نباشه، کسانی رو در فامیلمون از دست دادیم. خود منم از این قضیه مستثنا نیستم. دکتر محمد بخشعلی‌زاده رو که خاطرتون هست که یادآوری کردیم ازش و قدردانی از زحماتشون. ایشون هم متاسفانه ما در دوران کرونا از دست دادیم، از فامیلای نزدیک ما بودن و به هر صورت همه ما کسانی رو از دست دادیم. شوخی کردم با موضوعی که کما بیش میشه گفت اکثر قریب اتفاق مردم یک کسانی رو از دست دادن در این قضیه و در غم اونا سوگوار هستن و جاشون خالیه. ما راجع به این موضوع شوخی بکنیم ممکنه یه موقع سوء تعبیر بشه. قصد ما این نیست، بخاطر خودم هم مثل بقیه شما کسانم رو از دست دادم و درک میکنم. به خاطر همین سعی کنین take this show with a grain of salt، به قول آمریکایی‌ها با یک دونه نمک بخورید. این گوشم استخباراتیه، نمیدونم صداش میشنوی یا نه. صداش خیلی هاته ولی فکر نکنید منظرش اونقدی هات نیست، چون که اگه بود من الان شما اینجوری چارچشی نگاه میکردم از دیوار خونه همسایه، ولی اینطوری هم نیست. Don't pay no mind. حواستون اینجا به عمو باشه که برنامه امروز ما با شماست. 310-896-7524 میتونید با ما شرکت کنید. همجور که گفتم احترام میذاریم و به تمام کسایی که عزیزانشون از دست دادن و دوست داریم که اونا بدونن ما باشون هم درد هستیم، زمینه که درد خودمون هم هست واقعا. و تو این برنامه میخوایم شما دوستا با ما تماس بگیرید و بگید که در دوران کرونا با این محدودیت هایی که چه بخوای چه نخوای، که هیچ دولتی، هیچ قانونی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ شلاقی، هیچ زندانی در طول تاریخ هرگز نتونسته و نخواهد تونست جلوی شما رو بگیره که این وظیفتون انجام بدید که بماند، ولی کرونا تونسته یه کاری بکنه که از تمام فعالیت هایی که در طول تاریخ انجام شده که جلوی انجام وظیفه خالصانه مخلصانه شما دوستان رو بگیره، از اون قوی تر بوده. خیلی ها موتور خاموش کردن یا گذاشتن فعلا روی دور کم آیدل بمونه، فعلا ببینیم چی میشه، بعدن دوباره میخوان موتور رو را بندازن. خیلی هم که شیرجه زدن عضو رسمی و شماره یک وبسایت های پورنو شدن، داستان اونجوری حل میکنن. خیلی از خانم های عزیزم که اصلا از خونه دارن کار میکنن و روی اون وبسایت ها شما میتونید ببینید که براتون چه ملق واریز بالانسی میزنن. دیگه از خونه کار میکنن چون دیگه استریپ کلاب تعطیله و نمیتونه تو استریپ کلاب بهت لب دنس بده، تو خونه بهت لب دنس بده. و یه سری هم که آقا میگن آقا ما زن داریم، ما وفاداریم به زنمون. آره تو بمیری چاره ای نداری. و یه سری دیگه هم با دوست دختراشون خیلی جدی شدن. قبلا خیلی شوخی شوخی بود، خب مثلا 8 و 9 تا بود دیگه کلمه دوست دختر لوس بود نمیرسیم. این چقدر تا جا داره یخ زدم توش، یخ بزن که یخ نزنی. خیلی هم میگن آقا بی خیال، من خودم 3 تا دوستی دارم که هر کدوم از هم در واقع دوستای هم نیستن، من دوستای منن جدا از هم هستن و اینا در دوران کرونا حتی به سفرهای بزرگ زیارتی رفتن و کرونا گرفتن و برگشتن. و خلاصه نمیتونم بفهمم که تو مغز شما چه میگذره، چون اگه میخواستم بفهمم خودم باید مغز میداشتم که ندارم. به هر صورت میخوام امروز شما زنگ بزنید و داستانهای دیتینگتون رو برای شوی پرچونه و شنوندگان شوی پرچونه مطرح بکنید. بگید که در جلسات پیش ما راجع به دیتینگ و دیتینگ ستوریز صحبت کردیم که قصه هاتون رو بگین و was a kiss and tell. امروز هم هست kiss and tell، ولی میخوام ببینیم که در دوران کرونا شما چجوری با این مشکل برخورد میکنید و ما الان حاضریم، رو ایر هستیم، منتظر تلفن‌های شما هستیم و میخوایم بدونیم که شما به این قضیه چطور برخورد میکنید. بیخیالید؟ برنامه مخصوصی رو چیدید؟ با کسی قرار خاصی گذاشتید؟ یا با کسانی که البته اونا هم با کسانی قرار خاص گذاشتن و شما هم با اونا قرار خاص گذاشتید؟ معلوم نیست قضیه چیه، چون شما که طرف رو نمیتونی زیر مانیتر بذاری یا یه دوربین بذاری تو خونهش ببینی که این جایی میره یا نمیره که حالا دوست توه و در دوران کرونا داره با تو دیت میکنه. میخوام ببینیم شما چی کار میکنید. تا دوستان حاضر میشن تماس بگیرن یه اناونسمنت هم بدیم. تلویزیون talkontv.com که از مشتریان و کلاینت های گروه پرچونه میدیا هست، تلویزیونشون راه اندازی شده، برنامه های لایوشون شروع شده و روزی 12 ساعت برنامه لایو دارن. البته قرار داشته باشن ما در گروه پرچونه میدیا برنامه ساز یا منیجر یا پروگرامر یا کارگردان تلویزیون هایی که کلاینت ما هستن و از سیستم ما تلویزیون خریداری میکنن ما برنامه گذار نیستیم و مسئول نیستیم و ضمن این که کارگردان هم نیستیم. هرچی از تلویزیون پخش میشه خودشون میدونن، اینطوری که دوست داشتن و به خاطر همین این سیستم HD فول HD لایو رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا. دوست دارن برنامه های لایو داشته باشن روزی 12 ساعت و دوستان دوستان در اون برنامه هم شرکت کنن و حتی اونجا برن حاضر بشن، سپانسر بشن. بحث های تلویزیون تمام عیار هستش و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید. اگر برید به talkontv.com میبینید که برنامه های این تلویزیون داره به صورت فول HD پخش میشه. برای حمایت از شوی پرچونم شما میتونید با شما تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. از طریق پیپل میتونید با ما همکاری کنید، به پرچونه دونیشن بدید، به شوی پرچونه، و یا به صورت تتر USDT و از ارز دیجیتالی استفاده کنید و به این ترتیب حتی میتونید تا $1 هم بفرستید. حسابای بانکی هم هست در هر جای دنیا که شما هستید، میتونید تماس بگیرید و من خدمتون بدم شماره تلفن‌های تماس با اونجا و شماره های به بچه‌ها چی میگن شماره حساب بانکی رو هم میتونیم بدیم. من خودم شخصا خیلی لوکی رفتم تو این قضیه، یعنی هیچ ریسکی رو من دوست ندارم انجام بدم به خاطر ناشناخته بودن مسئله. هر کسی هر عرضه‌ای داره، هر توانایی داره، در طول این همه سالها تونسته یا دیت بکنه یا دیتینگ لایفش و سکس لایفش خوبه یا موفق بوده یا خوشحاله یا نه نبوده، ناراحته، نتونسته، تونسته، موفق بوده، ناموفق بوده. این همه سال تا اینجا رسیده، هرچی بوده، وقتی که این دوران کرونا هم تموم بشه یا به جایی برسه که شناخته بشه، بازم میتونی همون ادامه بدی. هیچ چیزی کم نمیشه. درسته که دیتینگ غذای روحه، ولی همیشه میشه مدت کوتاهی اینو رو پاز گذاشت به دلایل خیلی مهمی. For a better good، برای دلیل خوب بهتر میتونید شما فعلا صبر بکنید. به خاطر چی من اینو میگم؟ به خاطر که ما توی شوی پورتونه همیشه گفتیم که به عنوان لایف استایل خودم، به عنوان روش زندگی خودم، من همیشه گفتم که زندگی تو باید با دیتینگ بگذرونی، دیت بکنی و خوشحال باشی، ازدواج نکن. وقتی که ازدواج نکنی این گروه بیلیون نفری از دخترایی هم که ازدواج نکردن، و دیروز اصلا فرستاده بود یه خانومی توی مترو، البته این ویدیو قدیمی بود، من دوباره یادآوری شد، توی مترو داشت جیغ و فریاد میزد و میگو من شوهر میخوام، از ته دل هنچره داد میکشید که من شوهر میخوام. خب این خانوما هستن برای دیتینگ آمادن، همشون شوهر میخوان، چه اونایی که جیغ میزنن و فریاد میکشن تو مترو، چه اونایی که نه، خیلی مؤدب و موقر و خیلی متین و سنگین و بی سر صدا هستن، همشون همون یه چیزو میخوان، منظورم همون یه چیز، اون شوهر رو منظورمه، همشون همون یه چیزو میخوان، فرقی هم نمیکنه. پس اینا در دوران دیتینگ و در دنیای دیتینگ همیشه اویلیبل هستن، و بعضی هم که اگر ترک میکنن دوران دنیای دیتینگو، اینا یک مدت زیادی انجام وظیفه کردن در دوران دیتینگ. خلاصش این که گوشی خدمت باشه، گوشی لطفا. خلاصش این که هر کاری تا حالا میکردین، من نمیگم در دوران دیتینگ فشار بیارید و حتما انجام بدید، دنبال راه حل هایی باشید که چجوری دیت میکنید، و هر چی که بوده یا نبوده میتونه بعد از این ادامه پیدا کنه. حالا تلفن رو میگیریم و باز من در این زمینه خود بیشتر توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
بود بر شما بهروز جان، وقتتون بخیر.
مرسی، شما هم همینطور.
من الان داشتم چک میکردم آب و هوا رو، 44 درجه است لس آنجلس، واقعا دست مریضات که تو این شرایط سخت و طاقت فرسا و گرمای عجیب غریبی که حالا من تعجب کردم الان دیدم دمای اونجا رو. بازم برای ما و برای کسایی که نشستن پای برنامه اجرا میکنی واقعا دمت گرم، مرسی.
ممنون از لطفت، واقعا اینجا گرمه. شما این صدای استخبارتی رو میشنوین از این خونه بغلی؟ من فکر کنم میکروفون من اون صدای اونا رو نمیگیره، ولی اگر میشنوید اونا دارن کیف میکنن. من وایسادم اینجا زیر آفتاب، کپتن زیر سایه، ولی راست میگه اینجا حدود 105 درجه است دما، 105 درجه فارنهایت، و واقعا طاقت ترس هست یه ذره تکون بخورم عرق ریخته، این لیوان یخ هم جلومه، ولی واقعا دوست دارم. این یه نوع یکی از بهترین اعتیادایی که من در عمرم داشتم که بیام جلوی دوربین و با شما صحبت بکنم، و البته خواست شما و وجود شما و همکاری شما تو این برنامه ها باعث میشه که من همیشه مطمئن باشم که شما دوست دارید این برنامه رو ببینید. آقا بگو ببینم چی کار میکنی، چجوری آتیش میزنی اون شهر رو، چجوری شخ میزنی اون شهر رو، حالا که دوران دیتینگه، دوران کروناه.
مرسی از لطفت بهروز جان. من همین اول صحبتمون عرض کنم که من خودم معرفی نکردم، البته چند سری قبلا با هم صحبت کردیم، من استیف هستم. حالا بهتره از این به بعد به هر حال هم اینجا وقتی میام تو برنامه شرکت میکنم ترجیح دادم که حداقل دوستان حالا بعضی موقع با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. من اتفاقا راجع به برنامه‌ای که امشب داریم، من اینو باید بگم که اوائل که قبل عید تو ایران، قبل بنید زمستون که صحبت های این که حالا یه چنین بیماری و مریضی اومده، خب خیلی اولا ترسیدن، در حالی که هنوز خیلی شیوع پیدا نکرده بوده، مثل الان که خیلی اوضاع وخیم شده، خیلی هم میترسیدن. من خودم تو دیتام هم خودم میترسیدم، هم کسی رو تا جای ممکن، فقط کسایی که تک و توک میشناختم که میدونستم خیلی آدم های سنسیتیو و به هر حال کسایی هستن که خیلی حساسن روی این موضوع،
که میدونستی فقط با خودت هستن و با کسایی که مثل خودت مواظب هستن میرن.
بله دقیقا، و خیلی ها هم اصلا نمی اومدن، یعنی اگه باهاشون صحبت می شد به هیچ عنوان قبول نمی کردن که بیان، و من خبر دارم که خیلی های دیگه هم این کار رو می کردن که نمی رفتن دیت کنن با حالا دوست دخترشون، دوست پسرشون، پارتنرشون یا هر کسی دیگه، در حالی که اون اوایل خب خیلی شرایط بهتر بود، الان داره بدتر میشه و خب یکم ترس ریخته، یکم عادی شده شرایط و الان خیلی رعایت نمی کنن. یعنی من به ذرس قاطع میگم خودم این اواخر دور همی تولد مهمونی خیلی از این برنامه ها رو رفتم، اما خب اینم کنارش اضافه کنم که تو این جایی که ما رفتیم کسایی بودن که همه میشناختیم همو، گرچه این شناختن دلیلی برای نیست که هیچ اتفاقی برای کسی نیفته، اما خب میدونستیم کسایی هم که خیلی رعایت میکنن. حالا در رابطه با این موضوع که دیت، شرایط دیت چجوری بوده، بازم من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، راجع به تجربیات خودم، من خودم نه به کسی پیشنهاد این کار رو میدم که حالا بخواد دیت بکنه یا نکنه، هر کس برها شرایط خودش رو میبینه و میسنجه و میره جلو. حالا من خودم در رابطه با دیتای خودم اواخری که برها صورت گرفته دوست دارم صحبت کنیم، و از دوستانم تقاضا داریم که اگه بیان رو خط با هم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه بحث رو پیش ببریم. من خودم به هر حال با کسی که خیلی این اواخر بیشتر باش دیت داشتم، خب اصلا می اومد پیش من، اولا که با فاصله چند متری از من میشست تو خونه و حالا با هم میشستیم فیلمی میدیدیم،
از دور با هم دیگه دیت میکردید از دور متوجه هستیم، اون بوش میفرستاد شما بوسش رو فوت میکردی پس میفرستدی اون تر، اون تو فوتت رو با ماسک میکرد.
البته آره، خب واقعا الان خیلی خوب شده، رعایت دارن میکنن، همه ماسک و دستکش و به حال الکل به دست و خیلی رعایت میکنن این موضوع رو، نسبت به اول خیلی رعایت نمیکردن. حالا کسایی هم که من باشون در ارتباطم خیلی کسایی آدمایی ان که خدا رو شکر رعایت میکنن، میان وارد خونه میشن بدون اینکه دست به جایی بزنن، میرن دستاشون رو میشونن. حالا یه بند خدایی میخندید میگفت که خب اول بفرستشون تو همون بذار سر تو پاشون اول یه بار بشونن.
آره دیگه، یه پایین همون هم چیز مثل استخرا، پایین همون یه کاسه آب کلور بذار که از تو اون رد چند بعد برن
البته خب باز هم برای خود من این مورد پیش اومده که طرف دانشجو بوده، خب دانشگاه تعطیل بودن، برگشتن به هر حال تون شهری که ما هستیم کنار هم و هیچ وقت حاضر نشدن بیان ببینن، حالا یا به خاطر ترسشون بوده یا خیلی حساس بودن، و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم که اگه قرار واقعا ایده رعایت کنن عیبی نداره. ولی خب کم کم که یکم اوضاع پیش رفت و جلو رفت، دیدن نه بابا یه روز، یه هفته، یه ماه نمیشه بشینیم تو خونه چیکار کنه، بشینیم فیلم پرن ببینیم، نمیشه که. حالا یه بنده خدایی میخندید میگفت که حالا شما داگی استایل ببینید خیلی بهتر از اینه که توی رابطهاتون فیس تو فیس باشید. اونجوری شاید نفساتون
فقط مگه از فیس منتقل میشه قضیه.
آره خب حالا به صورت جوک و خنده اینو مطرح کردن، توی جمعی بودیم خیلی باش شوخی کردیم،
کسی کلک بزنه تو رو از راه به در کنه و مجبور کنی پوزیشن ها رو عوض کنی.
البته بهروز جان، الان من اینو در رابطه با خودم و اطرافیان خودم دارم میگم، یه بحث کلی نیست چون برها دوستان دارن گوش میدن شاید بگم که نه ما این الان اصلا چنین شرایطی نداریم، ولی من چیزی که تو اطرافیان خودم، تو دوستان، تو دوستهای خودم و خیلی های دیگه دارم میبینم، تقریبا اون ترس ریخته. حالا اگه بخوام با کسی حتی برای اولین بار رابطه برقرار کنن میکنن، اما خب حالا یه ذره با احتیاط میرن جلو. من خودم برای خودم که اصلا
دست به آسمان و رو به آسمان و دست به دعا شروع میکنن کارشونو،
دقیقا همینطوره. حالا به یه عده که داره فشار میاد، دیدن که نه دیگه، دیگه باید شروع کنه بریم جلو. حالا البته من حالا تو این تریبون میگم، بعضی موقع ها که طرفتون میبینید یکم سرسخته، برای خودم این موضوع خیلی جواب داده. آخه من میدونم هم خودم رعایت دارم میکنم هم طرف مقابل هم، ولی میبینم خیلی سرسخته. این سکس چتو به قول معروف اون گفتگوی سکسی خیلی جواب دوستان شما بتونید طرف یه ذره،
یعنی اونجا کار شروع میکنی، قسمت کلاس های پیش دانشگاهی رو براش رو تلفن آنلاین میذاری در واقع.
حالا البته میگم بازم یه بار دیگه من لازم فکر میکنم تکرار کنم این موضوعی که حالا این شرایطی که صحبتی که دارم میکنم در رابطه با تجربه های خودم و مسائلی که برای خودم اتفاق افتاد، من هیچ کدوم از اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم. اما تو ایران الان کلا خیلی رفت آمد و مهمونی ها و دور همی ها و برنامه هایی که دارن تقریبا پابرجا شده، البته پابرجا بود ولی به خاطر این کرونا یه ذره همه کشیدن عقب، اما دوباره همه را سر گرفتن و تقریبا میشه گفت چیزی که من دارم میبینم همه دارن دیت میکنن، من خودم هم همینطور. حالا به هر حال من واقعا تو این روزا فکر میکنم خیلی اوزان خیلی تغییر نکرده، شاید جوری بگم خیلی بهتر هم شده، ما دیگه نمیتونیم بعضی موقع رو پامون وایستیم.
شما واقعا داری زحمت میکشی برای این مردم در این ایام سخت. من مطمئنم که خانم ها از شما بسیار متشکر و آقایون از شما بسیار متنفرن. گیرت بیارن تیک بزرگت گوشته، مواظب باش که اونایی که داری اجناس و اموال و غذاهاشونو، اموال که نه، غذاهاشونو برمیداری قلب قلب میخوری، گیرت بیارن تیپ به صورتت دادش خط خطی میکنن.
من ببینشون اصلا من کسی نیستم، من اتفاقا توی کنام کسایی که میبینم تا سر کوچه میرم میبینم خیلی اصلا با بهترین ماشینا و به بهترین شرایط، ولی بعدن حالا با نمونه اون افراد و شرایط کسایی که اون شرایط خب به هر حال ماشین خوب، خونه خوب، درآمد خوبو دارن، من تعجب میکنم چرا بعضی واقعا هنوز دارن ریپ میزنن به اصطلاح. من این اواخر اتفاق جالبی
این همیشه بوده همین کلام حرفت یادت بمونه، حرفت رو فراموش نکن گفتی این اواخر، ولی این همیشه بوده. اکثر زنا یه گروهی از مردا رو ترجیح میدن برای این کار، بقیه هم باید بمونن و سماق بمیکن. ما هرچی هم میگیم که آقا نایس نباش، خرج نکن، این کار نکن، اون کار نکن، اگر خرج کنی برای پراستوت رسمی خیلی محترمتر و خیلی تمیزتر و خیلی حرفه‌ای‌تر هم هست استخدام بکنه، قرار پول بدی. اگه قرارم پول ندی که خب بهتره که تو این کارا رو نکنی، ولی خب گوش نمیکنم. به هر صورت اونا ما رو موقعی هستن که این خانم‌ها دوران دیتینگشون تموم کردن و میخوان دیگه ازدواج کنن، اون وقت اون جاست فرندا رو یکی یکی از آب نمک در میارن، باهاش اینترویو میکنن، یکیشون رو بالاخره سوار میشن. مطلب یاد نره. چی میخواستی بگی؟
نه من اینا رو که یادداشت کردم در پیرو حرف شما، اجازه بدید من یه چیزی هم اضافه کنم بهروز جان، حالا شاید کمی بحث چالشی بشه. من توی شرایط آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، چیزی که من برنامه قبلی تو گوش دادم و با یه سری عزیزانی که اونجا بودن صحبت کردم، همشون میگن استاد یا همون پروستیتوتی که شما بخواید برین برای یه ساعت دو ساعت استخدامشون بکنید، حالا بسته که به کشوری که هست 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، 100 یورو مکسیموم دیگه خوبشون رو بیاری 150 یورو. حالا ما راجع به لاس وگاس و مونته کارلو صحبت نمی کنه که اونجا باید بری رو 500 دلار.
لاس وگاس که قرمه برم از یه آپدیت لاس وگاس به دوستانی که نمیدونن بدم، لاس وگاس از مکزیک ارزون تر شده به خاطر اینکه همه رفتن دیگه، کسایی که اونجا کار میکردن باید کارشون انجام بدن، خرج زندگیشون در بیارن. لاس وگاس یه سری از هتل‌ها به مقدار به اسکیل خیلی بالایی کارمنداشون رو بیرون کردن یا بازخرید کردن، به قول خودشون داون اسکیل کردن و وضع لاس وگاس اصلا خوب نیست، بخاطر که این شهر روی دو سه چیز بوده: قمار، مشروب و پراستیتوشن. بیزنس تمام این شهر، اون شهر وسط بیابونه نوادا هستش و هیچ کار دیگه اونجا اصلا طراحی نشده که انجام بدن و فعلا وضع لاس وگاس داداش خرابه. ممکنه مونته کارلو بهتر هنوز گرون باشه، ولی لاس وگاس دیگه الان خیلی ارزون شده.
من اتفاقا همین دیروز توی یکی از کانال‌های خبری خوندم که راجبش چند دقیقه هم صحبت کردن که یکی از بزرگترین مراکز پراستیتوشن تو آلمان اعلام ورشکستگی کرده. اتفاقا اسم جالبی هم داشت، اسمش میرفت طرفای اسمای ترکی، من دقیقا الان یادم نیست، که با مدیر اونجا صحبت کردن گفتم به خاطر این کرونا ما دیگه کارمندامون به 1/4 تا 1/5 کاهش پیدا کردن، اکثر پراستیتوشن ها اصلا ازشون خواستیم برن چون اینا همین که اینجا هستن
خونه کار کنن دیگه، از خونه
بدیم به دولت.
بله بگو، ببخشید.
خواهش میکنم. حالا به حال الان بحث لاس وگاس پیش اومد، من این موضوع این حرف یادم نره. تو ایران اتفاقا چند شب پیش یه صحبتی بود، ما یه جایی بودیم، الان شما پروستیتوشن معمولی رو بخوای استخدام کنی برای یک یا دو ساعت، حداقل از 400-500 هزار تومان به بالا شروع میشه. حالا 1,000,000 هم میگیرن، 1.5 میلیون هم میگیرن. اینم در نظر داشته باش به روزشون که 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق یه کارمند معمولیه تو ایران. یعنی شما بخوای یه پروستیتوشن خوب استخدام بکنی برای یه شب، تقریبا میشه تقریبا حالا بگیم 100%، 70-80% حقوق یه کارمند معمولی تو ایران. و این چیزی نیست که فکر کنم برای هر کسی قابل انجام باشه این کار. حالا
تو ایران که من خیلی شنیدم قیمت‌ها بسیار پایینه، شما اینی که میگی خیلی با اون چیزی که من میدونم فرق میکنه.
البته ببینید جان، شاید من خودم به شخصه، شاید خودم توقعم خیلی بالاست. آره شاید پروستیتوشن 100 هزار تومانی هم داشته باشیم، ولی خب من به شخصه اگه بخوام یه روزی سراغ پروستیتوشن برم، هیچ وقت سراغ اون آدم نمیرم، که گرچه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم. یعنی همیشه شرایطی بوده که همیشه تقریبا میشه گفت مفت و مجانی بوده برام.
قضیه بر مبنای احتیاج همیشه. و مسئله پروستیتوشن و خانمایی که محترمی که پروستیتوت هستن، من خیلی احترام میذارم، چون هم راستگوان هم حرفه‌ای هستن، هم قیمتشون عادل است نسبت به یک زنی که شما ازدواج میکنی یا دوست دختری که میگیری که پروستیتوت نیست، قیمت اینا عادل درسته و کارشون هم بهتره و همیشه هم سنشون پایینه برای شما. من خیلی احترام میذارم، ولی من اخیراً این چیزایی که من شنیدم قیمت‌ها بسیار پایین بوده و در ایران. البته من شنیدم، هم دوستان برام میفرستن به عنوان جوک، ولی خب بحثا آدم یه سری واقعیت‌ها رو از اون تو می‌بینه که اینا هنوز دارن کاراشون رو انجام میدن، ولی خب خیلی به قول شما همونجوری مواظبن و خیلی‌هاشون از خونه کار میکنن. میگن آقا من میام جلوی دوربین وبکمم نصف چارجت میکنم.
کاملا درسته. حالا به هر حال یا به یه پولی ازت میگیرن بابت شارژ گوشیشون یا چنین شارژایی هم میکنن. آره اینو من میدونم.
ببخشید من یادم رفت، من این چیزی میخواستم بگم یادم رفت. آیه استیف، مطلبی که میخواستم بگم این بود که بر مبنای احتیاج داستان پروستیتوشن یک یا استخدام کردن پروستیتوت یک روش زندگی نیست که بگه آقا من سبک زندگیم اینجوریه که من پروستیتوت استخدام میکنم. اینطوری نیست. در واقع در دنیای امروز یک لایف استایل نیست، بلکه رو احتیاج میره. یک کسی جوونه، یک کسی چه میدونم شهرت داره، پول داره، میان و میرن و فلان، اینا دختران میخوان بهش بچسبن و فلان، به هر دلیلی میره و از این استفاده میکنه. یک کسی انقدر خوش تیپ و تیپ خیلی عالی داره که اصلا دختر رو ترجیح میدن، به هر نحوی باهاش میان، ممکن تا سن 50-60 سالگی هم باهاش میان. ولی وقتی که نبود، ذهنیت مرد درستش این هستش که بدونه که زن رو یا مجانی میاد پیشت یا باید پول بدی. اگر قرار شد پول بدی، اگر قرار شد که نخواستن با تو باشن، که اگر پول خرج نکنی با تو نمیان، تو حالا شده مثلا فرض کن 45 سال که نه، مثلا فرض کن 65 سالت شده و دختر جوان 22 ساله‌ای که تو میخوای با تو حاضر نیست همینجوری بیاد، ولی دختره هستن اگه واسش ماشین بخری، اگه واسش چه میدونم خرج خونه‌شو بدی یا طلا و لباس و اینا بخری، حاضر باهات بیاد. ولی اون دختر میگه من پروستیتوت نیستم، من خود فروش نیستم، در حالی که این همونه، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگه قرار شد به هر نامی، به هر شکلی دست تو جیبت بره، چه مستقیم به دختر پول بدی و یا چه براش کمک‌های انجام بدی که ارزش پولی داره، اون موقع ازش که یعنی تو احتیاج داری که پول خرج کنی. بر مبنای این احتیاج اون وقت باید بدونی قیمت بازار چنده و کسایی که پول میگیرن چه سرویسایی میدن، چقدر سرویس میدن، کیا هستن، که اون وقتی که باید بری پروستیتوت حرفه‌ای رو استخدام کنی. من این مطلب رو میخواستم بگم. ببخشید من همی پرم وسط حرفت، بفرمایید.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما هم داریم استفاده میکنیم. من طی همین هفته یه باقی رفتیم با یکی از دوستان، البته 4 نفر بودیم، ما 2 تا پسر بودیم، 2 تا خانم بودیم، که من یکی از این خانوما رو میشناختم، اون یکی هم دوستشون بود که به هر حال اومده بودن و ما هم با دوستمون بودیم دیگه. به هر حال بساط جور شد و رفتیم برای کباب بازی و به هر حال درینک و این داستانا. خیلی داستان جالبی پیش اومد اونجا برای من، که حالا بعد از صرف درینک و اینا به هر حال یکم درانک هم شده بودیم، من حالا به هر حال این دوستشون البته خودشون هم واقعا نمره قبولی از من خودم آدم میام که خیلی توقع بالاست از دختر و رابطه منظورم از رابطه سیستم و استایل و شخصیت
مثل ما بدبختا نیستی که مثل ما بیچاره نیستی که هرچی از 10 متریمون قبول رد بشه قبوله.
نه در رابطه با منم همینه. من یه ذره یه سری بچه ها بعدی میخندم از قرب میکنم میگم تو چرا اینقدر بدپسندی اینقدر سخت پسندی. من خودم اتفاقا حالا نه یه تیپ و قیافه هم چنانی داریم نه هیچی ندارم، ولی خب همیشه هر چقدر توقعمو بردم بالا تقریبا دستم هم رسیده به اکثرشون، نمیگم به همشون. حالا یه داستان جالبی که پیش اومد، ما دیگه به هر حال بزن و برقص این داستانا پیش اومد، منم یکم درانک بودم. من از عرض عذرخواهی از تمام خانمایی که دارن گوش میدن، من میدونم شاید خیلی هاشون هم فوش بدن، البته میدونم کار خیلی قشنگی نبود. من نمیدونم چی شد که کلا یه دفعه بازم من رفت به خانم، یعنی رو دوست این خانم. بعد خب ایشون هم به هر حال میدونست که جوری دوستش نمیتونه کاری بکنه، البته واقعا هم چنین قصدی هم نداشت، ولی خب من دیگه به قول نمیدونم حالا یکم هم درانک بودم و حالا از در شوخی و خنده و این داستان حالا وسط شوخی و رقص و هی درینک میزدیم و اینا، به حال این خانوم فهمید که با من بود. دیگه یکم قضیه شلوغ پلوغ شد و ناراحتی و گریه و داد و بیداد و فلان و این داستان ها، ایشون با من قهر کردیم شد دیگه، اصلا دیگه ما رو تحویل نمیگرفت و تو کار خودش بود و عبده دمون هم زیاد نبود، ما 4 نفر بودیم. بعد خودم یادم میاد خندم میگیره. حالا یکم که گذشت بعد دیگه موقع خواب شده استراحت و اینا شد 3-4 صبح نزدیک صبح شده بود، بعد دیدم کم کم خانم خودش داره هی میاد طرف من و بعد دیگه با هم رفتیم توی اتاق گرفتیم خوابیدیم. ایشون اون شبیه سرویسی به من داد که هیچ وقت من از این خانم اون سرویس رو نگرفته بودم و من بعدش نشستم فکر کردم دیدم ایشون من دید که اصلا من روی دوستشون زوم کردم، اصلا حالا کارم درست نبود، اصلا کارم هم قشنگ نبود، حالا یکم درین
خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار زشتی کردی و نتیجه خیلی زیبایی گرفتی، مبارکت باشه.
آره دقیقا همینو میخوام بگم که برام خیلی جالب بود که اون شب اصلا یکی از زیباترین و یکی از بیادماندنیترین شبای زندگی بود، نه فقط با این خانم
دیگه. یعنی به طوری که همسایه هم یعنی به طوری که همسایه هم کار زندگیشون رو گذاشتن و سراپا گوش بودن.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً اصلا همه چی دست به دست هم داده، یه چیز لانگ تایمه، یه چیز هاته، یه چیز اصلا یه چیز نمیشه بگم، یعنی خورشید زده بود ما همچنان مشغول راز و نیاز بودیم و این نور استخ میخورد آفتاب که تازه اومده بود بیرون میخورد رو استخ، این نور استخ تلالوش میزد تو اتاق، اصلا یه داستانی بود. خلاصه اینو میگم که برای من خودم خیلی بعضی موقع اصلا خودم هنوز شوکه میشم، هنوز تعجب میکنم. تو دیدی من الان با دوستت چند ساعت پیش تو با من دعوا کردی، داد و بیداد کردی، اصلا میخواستی پاشو بری، حالا ما یکم آرومت کردیم، ولی یکی دو ساعت بعد خودت یه جور اومدی. خب من قبلا هم با
حالا دوستان بودم. عزیز فهمیدن که وقتی میگه اخلاقت اینجوری تو این حرف رو زدی من دیگه نمیخوام با تو باشم، داره چرن تحویلت میده، به یه دلیل دیگه است که نمیخواد با تو باشه. واسه همین که میگیم وقتی گفت شما بشنوید
بهروزان شما صحبت که میکنی نقل و نبات میاد اصلا تو فضا. حالا من به تمام این اتفاقایی که برای من میفته تو دیتینگ هم، من نمیدونم شما تک تک اینا رو خودت تجربه کردی و از این موقع صحبت میکنی یا نمیدونم الهام میشه بهت. البته این صحبته که دارم میکنم من بعضی موقع واقعا بهش فکر میکنم، خب مثلا بهروز باید 1,000,000 دختر اومده باشه تو زندگیش که تک تک این حرفا رو 20 سال پیش 10 سال پیش 2 هفته پیش تو برامش زده.
من همش آرزوهایی که بهش دست پیدا نمیکنم در رویاها و خیالات خودم میشینم و اونا رو قصه درست میکنم، وقت شما خیال میکنید واقعا اتفاق واسه من افتاده.
خلاصه که همه رو یا غیب میگی، خلاصه هر چی میگی من نمیدونم، ولی هر چی میگی مثل نوستراداموس 0-100ش درسته. من اینکه به شخص تمام صحبتاتو توی دیتینگ های خودم یعنی علنی تجربه کردم.
من به دوستان عزیز گفتم بشنبن. من همیشه به دوستان عزیز گفتم عزیز من I have been there I was there I have seen it. یه چیزی که عمو به شما میگه بدونید که عمو اینو میدونه و تجربه کرده و مواظب بوده که سر خودش نیاد و ولی دیده که چطوریه داستان. به خاطر همین حرف گوش کنید دیگه بابا جان، حرف گوش کنید. بیا ببین آقای استیو چی میگه. این خودش نصف اون شهر رو فراموش کرده دیگه، چون دیگه واسهش کهنه شدن. بازم میگه که هرچی من شنیدم پرچونه گفته بود. بیاید یه خود به حرف اقلا من گوش نمیدید و حرف این داداش استیو همون گوش بدید.
من چند وقت پیش، البته اینکه دارم میگم این موضوع شاید مال چند ماه پیشه، یه خانومی بود من باهاش در ارتباط بودم، خیلی خانوم محترمی بود، خیلی ایشالا هر جا هست خدایا رو نگهدارش باشه، یه دوستی داشتن. من اینقدر که من نمیدونم چرا، من هر دوستی به من میرسه میگه آقا شب برنامه کنیم بریم کجا، بریم کجا. خب میگم بریم. میگن نه دیگه، تو برنامه کن، تو بیار آقا، ما همه جا میریم، من همه چی با من، تو فقط حالا میای بگو طرف هم یکی برای ما بیاره. بگذاریم، یه برنامه چهار نفری خلاصه جفت و جور کردیم.
اینا همش ببین من یه چیزی میونه حرفات بگم، اینا همش خدمت به خلق محسوب میشه. فکر نکن اینا از شما چیزش نمیگیری، پاداشش رو حتما میگیری.
به هر حال تا جایی که دستمون بر بیاد برای دوستان انجام میدیم. یه خانومی بود من باهاش در رابطه بودم، بعد ایشون هم یه دوستی داشتن که پزشکی میخوندن. من به اتفاق دوستم و به اتفاق این خانم رفتیم جلوی دانشکده پزشکی دنبال ایشون، و ایشون هم اومدن و اصلا واقعا اونجا که نشستن بعدن یکم با هم دینگ زدیم و با هم شوخی کردیم و سر صحبت باش شد، بهش گفتم خدا بانه همه دکترها مثل تو، اصلا لزومی نداره شما دارو بدی، شما بری رو سر او یارو اگه جنازه هم باشه بلند میشه سرپا وسط بندری میرقصه.
بستگی داره که از چه زاویه بری رو سر او یارو.
حالا ما یکم که پیش میری، آخه من ایشونو که دیدم با خودم گفتم اصلا دیگه ایشون دیگه تمومه. ایشون میاد کنارم یه درینک میزنه و یه شام میخوره و خیلی شیک و مجلسی خدافظی میکنه پامشه میره. یکم که مشروب خوردن شروع کردیم به صحبت، بعد من خودم کم کم شروع کردم سر صحبت رو باز کردن، ایشون دیدم انقدر راحت راجب رابطه سکس و راجب حتی سکس اورجی داره صحبت میکنه، خیلی برام جالب بود. و یه صحبت خیلی جالبی هم که با هم کردیم و همون اولین و آخرین بارم بود که با هم همه با هم چهار نفری به هر حال نشستیم به راز و نیاز، بعدش گفت که من دوست دارم حالا به هر حال اگه قضیه داستان اورجی پیش میاد دوست دارم فقط برای آخرین بار باشه که دیگه هیچ وقت شما رو نبینم، چون دوست دارم وقتی این کارو انجام میدم هر کاری که دلم میخواد رو انجام بدم، اما اگه اون کارو رو انجام بدم دیگه دفعه بعد نمیتونم تو روی شما نگاه کنم.
مجبوره که تک تک بیاد خدمتتون، مجبوره که تک تک بیاد خدمت. چی میگفتی ببخشید یه بار بگو.
میگم اینو خواستم بگم که بدونید هنوز نجابت مونده، هنوز حیا و شرم و خیلی داستانه دیگه مونده تو وجود خیلی از دخترای ما.
البته،
که
البته.
خودشون
البته و من میخواستم بگم که اینا که گفت خجالت میکشم، منظورش این بود که دیگه گروهی دیگه نباشیم، هر چقدر هم شما خیلی خوشتون بیاد خیلی خوش باهاتون بشه نمیشه دیگه، من تک تک میام هر کدومو خواستم که دیگه یه موقع دوباره با هم به من نخندید.
انجام دادیم و اونشون میگفتن که من دوست دارم چون یه بار انجامش بدم هر کاری که دارم بخواد انجام میدم، اما دیگه آخرین بار باشه که هم دیگه رو ببینیم. ما هم گفتیم باشه آخرین بار باشه که هم دیگه رو ببینیم.
و این کاری که شما کردید، این کاری که شما کردید در ایام عزیز کرونا بوده؟
بله بله، همین صحبتی که دارم میکنم در ایام کرونا بوده. من اتفاقا خیلی برام جالب بود، چند وقت بعدش ایشون رو با یه آقایی دیدم که کوچه‌الواری، حالا مثلا شاید به کارمند بانک میخوردن یا به یه خیلی آدم موجه و خوشدیپ و از خودش قد بلندتر، ایشون با کوچه‌الوار دست تو دست هم ماسک هم زده بودن و رد شدن. تا منم دید سری سرشو کچ کرد و خودم گفتم آخ شاید به خاطر این موضوع بودیم بنده خدا نمیخواست که حالا ما رو برای دفعه دوم ببینه. منظورم اینه که یه سری آدمایی هستن، یه سری پسرایی هستن، من نمیدونم حالا بنده خدا نامزدش بود، دوست پسرش بود، دوست به هر حال بعضی دخترها این حرفا رو میزنن دیگه، نامزد به دوست پسرم میگن نامزد، یا پسر رو میخوان توی شرایطی قرار بدن که عمل انجام شده استنام بهش میگم که دیگه،
یا پیش خالهشون یا پیش دوستان خونه عموشون و زن عموشه اینا میگن نامزد. ولی خب اشکالم نداره، ببین دخترها بالاخره، ببین شما باید دخترها رو هم درک بکنید، دخترها مثل ما پسرها بی حیا نیستن، همونجوری که میدونی ما پسرها روی وجدان و گیلت و ملاحظات وجدانی و مردونه و هرچی که میخوای اسمشو بذاری رفتار میکنیم، دخترها رو حیا رفتار میکنن، دخترها کاری رو میکنن که بقیه دخترها بکنن، حتی اگه شده کشتن مردا باشه، اگه همه مردا کردن، اگه شده آمپول زدن و نمیدونم بوتاکس زدن و سینه عمل کردن و چشم عمل کردن، هر چیزی که میخواد باشه موقعی دختر دیگه انجام بدن، شبیه اوناست و اون وقتی که به حیا و به در واقع بی حیایی محسوب نمیشه، چون بقیه دختر انجام میدن و ما باید بدونیم که وضعیت دخترها رو درک بکنیم، اونا باید یه مقدار حیای خودشونو نگه دارن وگرنه کارشون خراب میشه. من نمیگم چیز خوبیه یا چیز بدی، این سیستم زن است، بخاطر شما کار خودت انجام بده و دعا بکن، خوشحال باش. یک دومند، یک جوری باید همیشه خانمایی که این کارهای مدرن انجام میدن، ما گفتیم زنای مدرن همه مثل هم هم، باید تقریبا مواظب باشه که کم و بیش با همشون یه جور برخورد بکنی و مواظب خودشه. با خانمایی که این کارا رو میکنه، ما اگه برخورد میکنیم، ما همیشه باید فراموش کنیم و هیچ موقع بررسی نکنیم و هیچ موقع هم آنالیز نکنیم که اون چرا این کاری کرده، چرا دوست داشته داشته نداشته. شما خوشحال باش که میونه این همه پسر غوره به نام شما افتاده و یه جوری، شما رو نمیگم، شما خود بلدی، من کلی دارم میگم، و یه جوری رفتار بکن دفعه دیگه تو رو دید بازم بیاد، چون ممکنه دو ماه غر بکنه، ماه سوم دوباره برگرده خدمت شما، چون خیلی خوب بود و خوش گذشت.
ولی من این موضوع که خیلی بارها اتفاق افتاده بهروز جان، ولی در رابطه با این که شما میفرمایید بهشون حق بده، آخه خیلی از مواقع، خیلی از رفتارها و ریاکشنهایی که از طرف مقابلت میبینی بنابر اینه که اگه من دارم با تو این کار رو میکنم چون دوستت دارم، اگه من دارم این کار رو با تو میکنم میخوام با هم بمونی، من دختر خوبی هم، من از فلان خانواده هم، یعنی بازم میخوان شما یک نگرش دیگه نسبت به
شما نگرش نباید داشته باشی. وقتی که گفت، وقتی که گفت پشت سرش شما صدای پرچونی یادت بیاد، هر دختری گفت که چرا اینجوریه، شما بهش به عمل نگاه کن، به کار نگاه کن، اون مشروب خوردن رو همه علکیه، من مست بودم علکیه، و من اینجوری بودم، من اونجوری بودم علکیه. به همین دلیل به قول تام لایکس، by the same token، و با همین انالوجی و دلیل، وقتی دختری حامله شد دیگه هر چی گفت بی خوده، نمیتونم، من دیگه نمیتونم معامله بشم، من دو تا کورتاژ داشتم، من دارم فلانم، من دیگه، من باید این بچه رو نگه دارم، اینجوری اونجوری، انقدر گذشته، انقدر گذشته. نخیر آقاتون، بچه رو که بخواد نگه داره نگه میداره، وقت نخواد نگه داره بچه 6 ماهش هم باشه بازم میره کورتاژ میکنه. شما به گفت اون کار نشته باش، هر موقع کنترلی قراره در رابطه زن و مرد وجود داشته باشه، تو دست مرد قرار باشه باشه، باید از فاصله گرفتن و آتو ندادن و به قول معروف خود اسیر دست اون زن نکردن باید باشه. وقتی اسیر دست اون شدی، اون هر چی میخواد بگه بی خوده، چیزایی که اون میگه بی خوده، چون این کارهای زنها غریزیه، بچه نگه داشتن و اینکه میخوام بچه دار بشم و اینکه اینطوری و اونطوری، اینا غریزیه. مادری یکی از غرایز زناست، به خاطر این همه زنهای روی کره زمین، گنجشک زن، اسب زن و انسان زن، همشون یه جور بچهشون رو دوست دارن و این غریزه است. این کار رو به عقل و آنالیز و اندیشه و چیز زن واگذار نکردن، این کار رو به غریزه زن واگذار کردن در طبیعت. به خاطر همین شما بدونی که تا موقعی قدرت داری که گیر اون نیفتاده باشی، بعد از اون دیگه با آنالیز نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و ببری جلو، چون با طبیعت طرفی، با اون زن طرف نیستی. خاطر همین من معمولا وقتی میخوام، این شما گفتی دخترها اینو میگن ادعا میکنن فلان میکنن، دارم جواب میدم که دلخور نباش چرا اینو گفته، اصلا اون حرفا معنی نداره. واسه همینه که وقتی میگی گفت، من میگم اوه دارم میشتم هرچی اون میخواد بگه بگه، طبیعت داره کار خوش انجام میده. از تو خوشش بیاد میاد باید میخوابه، خوشش نیاد بمیری. کتاب افلاطون رو وسط ترجمه میکنه به 3 زبان مختلف، به این دلیل میگه که من نمیخوام با تو بخوابم، که اونم تمامش چرنده. از قبل از اینکه شروع کنه به گفتن و بعد در دقیقه همش چرنده. به خاطر همین شما دلخور نشو، دختری به تو روزنه امیدی نشون داد، شما استفاده میکنی، سعی میکنی حامله نشه و گیر نیفتی، بعدم تموم شد به هیچ چرایی کار نداشته باش. کیفتو بکن و مواظب باش که گیر تو اون چاله نیفتی. حالا چاله از شیاره، من نمیدونم هرچی.
من بهروز جان، حرفات که کاملا درست قبول دارم. من یه تجربه نمیشه گفت تلخ، میتونست تلخ باشه، من اینم اینجا بگم. حالا البته فکر میکنم خودم راجع به این موضوع تا حالا صحبت نکردم، توی این چند سری که با هم صحبت کردیم، این عزیزانی که دارن صحبت منو میشنون خیلی به این موضوع خواهشم اینه که اهمیت بدن. خانم ها، اولا که بارها اینقدر شما صحبت کردی که من دیگه اصلا لزومی نداره بخوام این موضوع رو بگم، که فکر نکنید که اون دختری که باهاش میرید تو رابطه همه جوره ترد و تمیزه. اولین نفری هستین که شما باش هستین، ایشون با هر کسی قبل از شما بوده کاملا اون آدمایی که با این خانم بودن پروتکشن رو رعایت کردن. من این با یه خانومی دوست بودم، دوست که دیدار ما در حد 4-5 سری دیدن بود. ایشون پرستار بودن. بعد حالا ما باهاشون که اولین بار که رفتم خونهش، خونه خودشم میرفتم، قبل از این که من یه اخلاقی دارم، قبل از این که بخوام باهاش رابطه رو شروع کنم، اول اینکه حالا بحث پروتکشن اینا به کنار، سعی میکنم یه جوری بحث رو باز کنم که حالا یکی از دوستان اینطوری شده ببینم حرفش چیه. بعد گفت نه، من یه سره ما اونجا اصلا اجباری ازمون هر 3 ماه هر 6 ماه اونجایی که کار میکنم از همون آزمایش های چکاپ کامل میگیرن و این داستان ها، نگران نباش.
یاد استریپ کلاب های کولومبیا و کوبا و آرژانتین آدم میفته که بگه هر 3 ماه یا 6 بار از آدم 6 ماه از آدم چکاپ کامل میکنن، یا آدم یاد اونجا میفته.
ببینید شما تایلند هم به یک سکس توریسم، یک مرکز سکس توریسم، اونجا همش کارت بهداشت، یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم هر هفته یا اونا هم هر ماه چکشون میکنن، ولی امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشید حتی باید حرف نمیزنی، نزدیکت بهت نمیشن. امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشی اجازه بدن باهاشون وارد رابطه بشی.
همین میگیم که اونا هم تمیزترن، هم قیمت درستره و همین که راستگوتر هستن دیگه. ببین یخ این آب، یخ لیوانه تموم شده، من برم یخه رو پر کنم و برگردم، باشه؟
هستم.
خب شما بیا، من گوشی رو میذارم قشنگ دم میکروفون، شما یه چند دقیقه دوستان عزیز رو ارشاد بکنید تا من برگردم.
باشه.
چند دقیقه زو کمتر.
من در رابطه با این خانم داشتم صحبت میکردم، بعد از این مدتی که ما چند سری با هم بودیم رابطه هم خب دیگه اصلا، بعد این مدت من شاید 1-2 هفته بعد از اینکه آخرین باری که من رفتم خونه ایشون دیگه نه ایشون دیدم خبر گرفت، من فکر کردم خب خیلی مایل نیستن. اینو دارم میگم که خواهشم برای بار دوم سوم هزار بارم باشه، خواهش میکنم از پسرم حتما این موضوع پروتکشن رو بهش یه اهمیت ویژه‌ای بدیم. با من تماس، البته من ایشونو بعدا با یه پسر دست و دست دیدم چند وقت بعد آخرین دیدارم، شاید 2-3 هفته، و اصلا برای من اهمیت نداشت، اصلا رنج شد و فکر میکرد که حالا من باش تماس میگیرم. منم یه نگاه بهش کردم و اصلا برای مهم نبود، چون هیچ وقت تمرکزم رو روی دختر نداشتم که بخوام اذیت بشم، که ایشون هفته پیش 2 هفته پیش با من بود، الان یه دفعه با چرا دست و دست شد، اصلا این برای من مهم نبود. با من تماس گرفت حدود شاید 1 ماه بعد، تماس هم نگرفت، یه تکس به من داد که آزمایش HIV و HPC فکر میکنم هپاتیتی همچین چیزیه، اونو برو بده. حالا من همزمان همونجا که تکس رو خوندم با تلفن خونه داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، با اون خدافظی کردم. حالا
فکر کنم تو تلفنت هپاتیت C داشته باشه بدجور.
خیلی برام جالب بود، من همزمان داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، بعد گفتم ببین الان کاری پیش اومده بهت زنگ میزنم. حالا هر چی بهش زنگ میزنم قطع میکرد یه بار برداشت دیدم، احساس کردم سرما خورده از این آبریزش بینی انگار داشت، یه همچین حالتی من حس کردم. اینو برداشت که بهت زنگ میزنم، قطع کرد، منو میگی بیشتر استرس استرس استرس. گفتم حتما این داره گریه میکنه، دیگه هزار تا فکر
تصمیم میگیره که بگه بچه مال توه یا مال کسی دیگه یه. به هر صورت این همه افکاری داره که به ذهن یک مرد گناهکار همیشه خطور میکنه.
سن گوشی مرا جواب داد، گفت نترس مشکلی نیست، فقط اینکه من از بچگی که به دنیا اومدم مادرم هپاتیت داشته، من هم هپاتیت گرفتم از ایشون، یعنی از بعد به دنیا اومدن هم من این موضوع رو داشتم. بعد من بهش گفتم مگه تو خودت به من نگفتی که من تمام آزمایشا رو رفتم؟ گفت چرا، ولی اینو فلان و بهمان دیگه اصلا من دیگه صحبتاش از جای بعد نشنیدم، فقط گوشی رو قطع کرد. آره توی اون 48 ساعت 72 ساعتی که جواب آزمایش من اومد، من واقعا فکر کنم یه سالی از عمر من کم شد. میدونید که هپاتیت، البته الان فکر کنم دوره درمان داره دیگه، کشنده نیست مثل قبل، مثلا شاید 10-15 سال پیش. من پروتکشن رو رعایت کرده بودم، ولی هپاتیت شما طرف رو فقط ببوسی کاف تمومه، یعنی حتی از یه لیوان مشترک پشت سرم آب بخوری تمومه، اصلا نیازی حتی به سکس هم نداره. با اینکه ایشون خودش پرستار بود و به هر حال یه جایی کار میکرد.
در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. نمیدونم، من تاریخ ادبیات هم ضعیفه، مال یکی از این دوتا استاد بزرگ باید بشه فکر کنم.
دهان یکی سهان راه راستیست، این کوروش هخامنش میگه، نمیدونم یه زرتوش میگه، خلاصه در هر صورت ما هم خواستیم یه ارزندامی کرده باشیم پیش بیارچه ما کوچیکتون داره روزن، ولی
ما شاکری. آقا این دوران کرونا و داستان دیتینگ تو دوران کرونا، گفتی به یه سری ها فشار اومده، در واقع من داشتم فکر میکردم به یه سری ها که قبلا فشار نمیومد فشار میاد، به یه کسایی که قبلا فشار زیاد میومد فشار نمیاد، درست گفتم؟
وایبریتر رو
گرفتی مطلب رو. بله، یه سری که بهشون فشار زیاد میامده بهشون فشار نمیاد و همین باعث شده که اونا عصبی بشن، اگرسیو بشن و خیلی هاشون از خونه کار میکنن دیگه. فکر میکنی برای چی تمام دنیا داشته سکایپ رو استفاده میکرده، سکایپ رو گذاشتن مرحله دوم، حالا دیگه زوم اومده، یعنی میتونید گروهی بیایید رو زوم و فشارهای خودتون رو.
بهروز جان، خود دختره میاد تو رخت خواب با تو بعد یه تایمی به خود من بارها این اواخر اینو شنیدم، بابا لعنتی من انقدر این حرفی که ایشون میزنه که بابا من این عصبی بودم، انقدر پاچه میگرفتم، انقدر فلان بودم، دردم همین بود، مشکلم همین بود، فلانم همین بود. اصلا نمیشه، واقعا چیزی که بحث فقط خانوما نیست، یه چیزی که واقعا فشار میاد، اصلا نه هورمونا نه هیچی تنظیم نیست. حالا اون اوائل یه سری دوستان خیلی سعی میکردن رعایت کنن، اما اول برنامه هم من گفتم، ولی بعضی جایی به بعد واقعا نمیشه. من
قضیه خیلی پیچیده شد، من الان اون قضیه معادله یک مجهولی بود، یعنی یه مساوی AX به اضافه B مساوی C بود، الان شد معادله درجه دوم، یعنی شاید هم معادله هایپربولیک شده باشه. یعنی در واقع من دارم اینجوری فکر میکنم، کسایی که اگر فشار می آوردن فشار نیارن بهشون فشار میاد، کسایی که بهشون فشار می اومده اگه بهشون فشار نیاد بهشون فشار میاد، درسته؟ خیلی پیچیده شد بابا. ببین الان ببین بحث خیلی در سطح مهندسی و ریاضی سطح بالا شد. آره من دو سه کلمه دیگه تو حرف بزنی فکر کنم بره توی معادله انتگرالی، اون وقت دیگه بیچاره میشه.
تو وسط اون خاله، وسط سیبلم کنارای خالم نزدی، قشنگ زدی وسط خال، یعنی خودت اون نقطه وسط سیبل رو سوراخ کردی شما.
همین الان یکی بگه به خاطر هم ببین نتیجه که میگیریم وقتی نمودار این معادله رو رسم میکنیم هایپربولیک هستش و قسمت نامفهوم تعریف نشده هم داره، وقتی که منحنی به سمت دیوار بی‌نهایت میره، منحنی دیگر از سمت دیوار بی‌نهایت به سمت صفر حرکت میکنه، به خاطر همین میتونیم الان وقت ما گیج میشیم. دیدی منحنی ها این وسطاش تعریف نشده است، میگن این خط تعریف نشده است، مخرج مساوی صفره. و اینجا وقتی یه نفر بگه حالا مشکل سخت شد، الان یکی بگه در دوران کرونا به من فشار میاد، متوجهی؟ میخوام قشنگ بتونی مطلب رو تجزیه تحلیل کنی برای آیندگان و شاگردان جدیدم بتونی توضیح بدی، به خاطر اینکه ما یک کمک مدرس هم توی این کلاس لازم داریم. حاضری؟
خواهش میکنم. ما شاگرد تنبلمون تایی کلاس نشستیم ولی ای کاری از اصلا
اون شاگرد تنبلی که همش حواسش به دختر از قرار داره، بعد از ساعت زنگ تفریح قرار بره کلاس دخترونه توی. حالا اگه یه نفر بگه آقا در دوران کرونا، نگه آقا، مثلا ما ببینیم این نوشته است ندونیم این کیه، بگه در دوران کرونا به من خیلی فشار اومده، معنیش اینه که در واقع فشار اومده بهش یا فشار نیومده بهش، یا قرار بود فشار وارد کنه نیومد، یا قرار بود فشار وارد بشه نشده حالا بهش فشار میاد. ما آدم نمیفهمه. اینا اون نقطه ایست که مخرج مساوی صفر قرار میگیره و خط نقطه چین منحنی به سمت بی‌نهایت میره. دوستان عزیز، باید همیشه از اون خط تعریف نشده دوری کنید و در محدودهایی که منحنی قابل تعریفه، یعنی اکس و وای داره، اونجاها بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی پروتکشن و مهمترین چیز تجزیه تحلیل نکردن حرفای زنونه. اون نقطه هایی که مسمون هنی میره به سمت بی نهایت، اونجا حرف های تجزیه تحلیل نشده است. چرا من این بچه رو نگه داشتم؟ یا چرا من این بچه رو انداختم؟ یا چرا الان من دست این آدم گرفتم پیروز با شما داشتم ارجی میکردم؟ این چراها همشون قسمت هایی هستش که منحنی معنی میره به سمت بی نهایت. یعنی هم تعریف ریاضیش که دوستان که ریاضی خوندن بتونن قشنگ متوجه بشن.
یار زیبا، آدم لذت میبره واقعا به جان از صحبت کردن با شما و
از شرط و پرتایی که من میگم اصلا لذت میبریم.
من به خدا لذت میبرم، گرچه همیشه متنفر بودم از انتگرال، از معادلات دو مجهولی و نمیدونم اینجور داستانا. خلاصه بدبختی کشیدیم سرش دوران دانشگاه، ولی خب الان من فکر میکنم خیلی علاقه‌مند شدم با این توضیحی که شما
ریاضیات بفهمه. وقتی ریاضیات بفهمیدی، وقتی می‌بینی که ریاضیات در زندگی بسیار بسیار قابل استفاده است.
حالا باید میانه برنامه از دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اگه امکانش هست تماس بگیرن، به هر حال با هم صحبت کنیم، از تجربیات خودشون بگن. من چند وقت پیش داشتم با ماشین یکی از دوستان، خودم الان در حال حاضر ماشین ندارم، داشتم از یه مسیری رد میشدم نزدیکای حالا جایی که من ایشون خانم رو دیدم، بعدها متوجه شدم نزدیک دادگاه بود. ایشون وقت دادگاه داشتن، باید میرفتن یه جلسه دادگاه داشتن که داشتن از همسرشون جدا میشدن. توی دیت اول که حالا صحبت معمولی بود، صحبت توی دیت دوم ایشون به من گفت که من دارم میرم دادگاه که از شوهرم جدا شم و جلسه های اول دادگاه همون دارم میگذرم. و من خیلی میگم بعضی پشت سر هم من خیلی روزا هستن هی سورپرایز میشم، سورپرایز بشه سورپرایز. یه خانوم هنوز از همسرش جدا نشده، تو فکر اینه که حالا من نمیدونم چی تو ذهنش میگذره که انتقام بگیره یا سریع نفر رو هنوز از زندگیش نرفته بیاد جایگزین کنه، با اینکه بچه کوچیک هم داشتن. خیلی چیز جالبی بود.
سوال من اینه که آقای استیو، من سوالم اینه که چرا که نه؟ برای چی این رو شما خورده میگیری به یه خانومی که هنوز جدا نشده؟ خیلی از خانوم ها هستن که هنوز جدا نشده با طرف بعدی رابطه رو شروع میکنن. ما گفتیم که مانکی روپینگ یعنی مثل میمون از یک تناب به تناب دیگه میپرن بدون که بیان پایین و تناب بعدی، لزومی نداره چون وقت حرکت زندگیشون مختل میشه. من هیچ اشکالی نمیبینم کسی شروع، من اشکال میبینم در اینکه کسی به یک کسی تعهد بده بهش خیانت کنه، هنوز بهش چی نشده بره با یه پسر دیگه شروع کنه به رابطه که تنها نباشه، من تو این اشکال میبینم. ولی اینکه شخصی آماده باشه که به محضی که از شر این شوهرش راحت شد بچسبه به استیو و بقیه کارهای نکردهش انجام بده، چرا شما به این خانم خورده میگیری؟
من به قول شما آدم ممنونیم از چنین عزیزانی، ولی خب همیشه دلم به حال اون مردی میسوزه که تمام و کمال، حالا همیشه به خودم میگفتم خدا میدونه اون مردی که تو زندگی این بیچاره بوده، اون الان داره از این جدایی چقدر داره سختی میکشه، چقدر داره ضرر مالی میکشه، چقدر داره ضرر احساسی میکشه، چقدر زندگی اون آدم و اون خانم پیچونده به هم.
میخواسته چشمش چهار تا چشمش چهار تا دندش نرم، میخواسته حرف همون پرچونه رو گوش بده و زن نگیره. آره که کرده، میگه حالا که عروس آوردی یادت اون دختر بچه کوچولوه توی اون برنامه گرلی دیتینگ گرلی تاک اجرا کردیم، یه دختر کوچولویی بود، میگفتش که تل بزن و تل بزن دم دهنت گل بزن. حالا اینجوریه.
من حالا پی به صحبت شما که فهمید که حالا اون آقا خودش اشتباهی کرده، برای خود منم چندین و چند بار این موضوع پیش اومد که خانومه میگه که من اصلا از بیان این که یه سری فانتزی ها رو بخوام با شوهرم داشته باشم.
میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کنی؟ صدات ضعیفه، یا بیا جلوتر به گوشی یا بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه.
صدام اجازه بدین؟ اگه صدا مجدد ضعیف بود برام بگو بهش، چون من حرکت دیگه
بزنم. آره، از گوشی و از ماوس و از ماوس و گوشی و اینا بردار، مستقیم تلفن صحبت کن لطفا و نزدیک باش. خیلی هم البته نه.
الان بهتر شد؟
ادامه بده.
من اتفاقا برای خودم بهروز جان چندین و چند مورد پیش اومده که خانومه به هم علنا میگه که من خب از بیان یه سری فانتزی ها و چیزایی که دوست دارم تو رابطه هم داشته باشم با حالا دوست پسرم با همسرم نمیتونم اینا رو عنوان کنم. حالا ترس دلیلش، دلیلش خجالته، دلیلش ترس از اینه که یه وقت فکر خاصی طرف مقابلش راجبش بکنه. حالا این موضوع هم برای من خیلی پیش اومده که چرا آخر شما چرا اصلا باید ترس داشته باشی یا خجالت بکشی از اینکه طرف مقابلت بخواد چه فکری راجع به شما بکنه؟ قرار باشه هر فکری راجع به شما بکنه، اصلا چرا رفتی باش ازدواج کردی، چرا باش تو رابطه موندی، ولی اون رابطه رو نگه میدارن. حالا مثلا این خیلی که یکی از دلایل جالبی بود برای من که شما فقط به خاطر اینکه سری فانتزیاتو نمیتونی با اون آدم، حالا شاید هم مثلا از روی سیاستت یا پیش خودت فکر می‌کنی که بهتره چیزا رو عنوان نکنم با پارتنرم که حالا میخواد شوهرم باشه، دوست پسرم باشه یا هر کسی باشه، که یه وقت اون فکری نکنه، شاید اون هیچ وقت اون فکر رو نکنه اگه شما باش عنوان بکنی. به خاطر این شما بری چیت کنی و حالا با یه پسر دیگه باشی، بعدش بری سر حالا زندگی تو، حالا با شوهرت چه باشه، چه دوست پسرت باشه، چه کیسی که باشه که بخوای باش ازدواج کنی یا هر چی.
این حرفای زنونه هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسونه شنونده رو، به خاطر اینکه هر چی که هست یا دروغه یا برعکسه، شما حقیقتشو نمیشنوی هیچ موقع. به خاطر همین آنالیز نمی کنیم، همیشه گفتم که چرا این حرف رو میزنی نمی کنیم، سرزنش و ملامت هم نمی کنیم، به خاطر اینکه ما خودمونم خیلی کارا میکنیم، مردا که از نظر زنها یا از نظر خودمون ممکنه همچین درست نباشه، ولی ممکنه یه موقع این تنها چاره باشه، یه موقع همونجوری که میگی خودش هم نمیدونه که چرا این انتخاب کرده. مهم اینه که تو مواظب باشی که گیر هیچ برنامه‌ای نیفتی. تا اونجایی که ممکنه باید فکر کنی که انقدر زن هست که تو از نزدیک شدن به اونا هیچ فایده ای نمیبری، بلکه فاصله تو باید طوری نگه داری که وقتی فان و تفریح و به قول معروف عشق و حال بیخیالی دیدی داره تموم میشه، تو باید بتونی بکشی کنار خودتو، چون کسایی که خودشون رو نکشیدن کنار وضعیتشون رو میبینی، یا میان تو تخت خواب تو بریش اونا میخندن، یا اینکه افتادن واسه مهریه تو زندان، یا اینکه نه خیلی آدمای خوبی هستن تا آخر عمرشون باید صبح برن تا شب کار کنن و خرج این داستان رو بدن و بچه داشته باشن، و وقتی هم که بچه داری دیگه اون وقتی که باید با شرافت به خرج بدی و خانواده رو چیز کنیم، بازم تو از لحظه‌ای که ازدواج می‌کنی دیگه باید زندگی زنونه بکنی. این هم یکی از برنامه‌های بعدیمونه که می‌خوام راجعش صحبت کنم، زندگی مردونه و زندگی زنونه، و شما باید سعی کنی تا موقعی که بتونی درگیر زنی نشی و زن تمام تلاشش، هر کسی که هست، بعضی از پراستیتوتایی هم که میان ازت پول هم میگیرن هم ممکنه این نقشه رو برات داشته باشن، تمام تلاشش اینه که تو رو درگیر بکنه که تو نتونی از این دام بری بیرون، وگرنه حال کردن و اورجی کردن و نمیدونم مشروب بخوریم تخت خواب تا صبح بمونیم و این چیزا چیزایی است که زن به عنوان رسیدن به هدف خودش انتخاب معنی کنه. تویی که خوشحالی این اتفاق افتاده و فکر می‌کنی که موفق شدی و لذت بری، اون به عنوان یه قدمی در راه رفتن و رسیدن به یه هدفی هستش که داره بهش فکر میکنه. به خاطر همینش تو باید بتونی همیشه فرار کنی. اگه آزادی فرار از دست هر زنی رو که باش کار داری، رابطه داری، هرچی، اگه آزادی فرار از اونو داشتی، در کنترلی، در غیر این صورت در کنترل نیستی.
100% همینطوره، کاملا درست میفهمید. شما این اواخر هم برای من 3-4 مورد پیش اومده از خانمایی که اصلا به فیسشون نگاه میکنی فکر میکنی اینا رو خداوند آفریده و خودش با دستای خودش آورده روی زمین اینا رو پیاده کرده، اصلا به فیس و به تیپ و به قیافه و هیکل و هیچ چیشون نمیخوره. اما یکم که باهات قاطی میشن میان یه فانتزیای باهات در میان میذارن که اصلا اینجا نمیتونم تو برنامه بگم. حالا خلاصه من خواستم تو، حالا اینجا جالب بود این بحث پیش اومد از خانم
میگن ترکا میگن کادن هر یزده کادندر. از اصلا سریال ترکی ترجمه کردم واسه مادرم دیگه همه رو حفظ شدم. میگن کادن هر یزده کادندر. من ترک نیستم متاسفانه. یعنی آقا زن همه جا زنه. شما فکر نکن که این فرق داره با بقیه. یکی از افتخارات زنها اینه که مثل همدیگه باشن. وقت به مردم میگن شما همه مردم مثل همدیگه هستین.
من این اواخر حالا این صحبتی که دارم میکنم حالا شاید با فاصله های زمانی متفاوته. یه خانومی بود که ایشون یه دوست پسری داشت، اتفاقا خیلی هم جرک بود، خیلی هم ایهول بود، خیلی هم این کاره بود و از من از لحاظ سنی بالاتر بود چند سال، نزدیک 40 سالش بود و یک جورایی مثلا من باید میرفتم پیش شاگردی میکردم چون میشناختم اون طرف و دورا دور، ولی خب توی رابطه تقریبا ریلیشنشیپ مانندی با این خانم بود. این که میگم ریلیشنشیپ مانند به خاطر اینکه من میدونم کنار این خانم کارهای دیگه‌اش هم میکرد، یعنی فقط با این خانم نبود. ولی همین خانم که میومد پیش من از اون آقا مینالید، میرفت پیش اون سر قرار، بعد میومد پیش من، یه حالت بودیکال بود. حالا بود و دو سه ساعت با هم حالا یه چیزی میخوردیم و انجام میدادیم.
Best of both worlds. Best of both worlds.
اینو دارم میگم به خاطر اینکه یک سری از عزیزایی که دارن برنامه رو گوش میدن فکر نکنن که حالا اگه من پسر جرکیم یا اگه من پسر زرنگیم حتما میتونم یه روزی دختری رو گیر بیارم که پرایوت باشه یا فقط بخواد با من باشه. اصلا من اون آدمیو که دارم برای شما میگم، شما قیافشو
به شما مربوط نمیشه این قضیه داداش. اینکه شما چه جور آدمی هستی که بتونی دختر پرایوت گیر بیاری موضوع نیست. It's not about you. There is no private girl. یه برنامه ما داشتیم که There is no private girl یا یادم نمیاد No more private girls یه همچین اسمی داشت برنامه و دختر پرایوت وجود نداره. نه اینکه چون تو اینجوری نبودی پیدا کردی یا مامان شما با دوست دانشگاهی از دوران قدیم خودش رفته مثلا یه جایی فهمیده او یه دختر خیلی خوبی داره از خانواده خیلی خوبی. There is no private girls generally of course.
کاملا درسته. من یه برنامه‌ای بود، یکی از دوستان یه شب به من زنگ زد که پاشو بیا اینجا و حال ما دور همین من چون میشناختمشون پرسیدم کیا هستن. دوتا دو خانوم بودن اونجا که اونا رو هم دور دور میشناختم، دوتا دختر و دوتا از دوستای ما بودن که من رفتم با من شدن سه نفر. حالا به حال مشروب خوردیم و کلی جاتون خالی رقصیدیم، خیلی خوش گذشت اون شب. به حال شامی دور هم خوردیم، دوباره باز درینک، دوباره باز رقصیدیم. دیگه دیر میشد دیگه. من البته میخواستم بیام خونه، نمیخواستم اونجا بمونم چون اصلا به اعتقاد ندارم به این موضوع، مخصوصا تو محیط ایران، و این موضوع رو هم خیلی پیشنهاد نمی کنم به کسی که میره جایی بمونه. بگذاریم، یه خانمی اونجا بود، فکر من همون اولش متوجه شدم که ایشون خیلی کراش داشت رو من و دقیقا من ایشون رو همون اول که دیدم خودم هم روش کراش داشتم، ولی خب اصلا نذاشتم متوجه این موضوع بشه. من کلا استراتژی و تکنیک خودم اینه که اگه از توی جمعی از کسی خوشم بیاد اتفاقا به اون آدم بیشتر از همه بی‌محلی میکنم و در اکثر مواقع یا خودش میاد طرف من یا به محض اینکه یه چیزی از من میبینه دیگه مثل سفره مایه پهن میشه رو زمین. بگذریم،
دارم سعی میکنم اون صحنه رو تجسم کنم، البته دوستان دیگه هم دارن همین رو سعی میکنن.
من رفتم تو اتاق بگیرم بخوابم، بعد ایشون هم اومد تو اتاق. ایشون اومد توی اتاق گفت میخوای اینجا بخوابی، تخت دو نفری بود. گفتم آره، من پشت نما کردم بهش گرفتم خوابیدم، البته نه که بگیرم بخوابم،
چون قرار نبود که چون قرار نبود تو بگیری، اون قرار بود بگیره.
دقیقاً. بعد دیدم ایشون هی داره به من هی میگه چرا انقدر ناراحتی دیگه، خلاصه شروع کردی از زیر تاچ و این داستانا. بعد من پا شدم گفتم اجازه بده من برم یه دستشویی، پا شدم برم دستشویی، دیدم تو حال دیگه تو از دوستان با یه خانومی دارن به حال اونجا مشغولن، سه نفری و دارن مشغول راز و نیازن. من تا اون تاریکی شب تا اومدم برم طرف اینا، چون منو دیدن سری منو خواستن که آقا تو هم بیا، من تا خواستم برم طرف اینا دیدم آرنج منو این از پشت گرفت، اصلا متوجه نشدم که پشت من بلند شد ایشون. و من تا صبح حالا اولین بارم بود من ایشونو میدیدم، یعنی هنوز اسمشو صبح که دیگه داشتیم مثلا خدافظی میکردیم گفتم حالا اسم چیه، ایشون نذاشت من برم طرف ایشون. حالا چرا؟ بعد منو به زور برد تو اتاق دیگه، نه تو نرو، اصلا اینا کار درستی نمیکنن فلان بهمانه.
منظورش بود که اینا کار درستی نمیکنن که تو رو از من میگیرن، بقیه جمله رو گوش نگیرید.
آره، حالا چون حالا چرا من آخه میدیدم رفتار دوستای خودم که سه نفر بودیم دیگه، یعنی من اصلا خودم کامل کشیده بودم کنار، یه نفر چسبیده بود به این نفر، یه نفرم چسبیده بود به این و دو نفرشون هم دقیقا رفتن، چون این دو نفر خانومی که بودن این خیلی بهتر از اون یکی دوستش بود. حالا این دو نفر هر کدومشون نوبتی اومدن توی تایم چسبیدن بهش و این اصلا چیز نمیداد بهشون، محل نمیداد. و جالبی داستانی بود که ایشون حالا به من چسبیده بود میگفت نرو، حالا کار ندارم، اون شب موندیم تا صبح ها سرویسشون دادن، دستشون هم درد نکنه. این برای من خیلی جالبه که هر چقدر اتنشن کمتر، البته نمیگم این موضوع همیشه جوابگوه، ولی مخصوصا وقتی توی جمعی یا توی حالا پارتی میخواد باشه، دوره همی و تولد میخواد باشه، هر جمعی باشه، این برای من خیلی این موضوع جالب شده و بارها همه جوره حسش کردم که ایشون حتی اصلا دلش نمیخواست من ببینم، چون به حال اونا هم توی شرایط مناسبی نبودن که حالا من بخوام حتی برم نزدیکشون بشم که نذاشتن. و با همون دوستشون هم خیلی رابطه مثلا اینکه خوبی هم نداشتن، حالا بحث حسادت میخواد باشه، بحث اینکه دختره چیزا رو بین خودشون دارن.
ببین حالا هر چی از اینا هم که بوده، ببین هر چی حرف دیادت نره لطفا ادامش، هر چی از اینا هم که بوده، اصل قضیه این بوده که این تو رو میخواسته و این بهترین راه حله و بهترین، همین که بارها ما تشوی پرچون رو گفتیم، بهترین روش به خاطر که بفهمی اون دختری که تو رو میخواد یا نمیخواد کیه. این موقع تو دختری خوشت میاد ولی دختری تو رو نمیخواد، هر کاری بکنی خودت ضایع کردی، هر قدمی ورداری سبکتر و کوچیکتر شدی که هیچی. ممکنه یه دختر دیگه اون گوشه اتاق تو رو میخواد، حواسش به تو هست، پیش اون هم ضایع میشی، اون هم از دست میدی. ممکنه حالا اون واقعا خواستنش عوض نشه ولی تو اون هم از دست میدی، چون تو هدفت. تو بهترین راه برای فهمیدنی که دختر تو رو میخواد یا نه همون بی‌محلی کردنه، ولی این بی‌محلی نظر دختره رو عوض نمیکنه. این که میگه که تو بچرخ مثل پروانه دور دختر تو مهمونی و خودتو مسخره بکن، شاید دختره که، یا مثلا خیلی پسرا میگن من دارم روی این دختره کار میکنم، دو ساعت من دارم روی این دختره کار میکنم. احمقانه ترین چیزی که من از هر مردی تا به حال شنیدم اینه که من دارم روی این دختره کار میکنم. هیچ لزومی نداره هیچ دختره که شما روش کار کنید، چون جوابش مشخصه از اول. واسه همین این راه اون خانومو به شما و شما رو به اون خانوم رسوند، به خاطر که اساساً اون خانوم اول شما رو میخواسته. و خیلی از پسرها همین کارو بکنن نتیجه معکوس میگیرن، ولی آقایون توجه داشته باشه این کارو بکنید نتیجه معکوس هم بگیرید، در واقع نتیجه درست گرفتید. نتیجه درست هدف ماست، نه اینکه به دست آوردن اون خانوم. آقا برو حرفتو ادامه بده.
برو جان، اصلا الان طوری شده، حالا من یه سری صحبت‌ها رو می‌کنم، امیدوارم اگه خیلی از دوستان چه آقایون چه خانم‌ها دارن صحبت‌ها رو میشنون شرکت کنن توش، اگه جای صحبتی دارن یا فکر می‌کنن من دارم اشتباه میگم یا برداشت من اشتباهه حتما بیان توش شرکت کنن.
آقایون چونه‌شون قفل شده داداش من تلفن داشتم یک دو تا نگرفتم. آقایون چونه‌شون قفل شده، دارن هم فوش میدن دور از جون شما، ما میدونیم که البته به کی دارن فوش میدن، ولی دور از جون شما، و هم چونهشون قفل شده، همین که کاغذ ورشن دوزانه نشستن دارن نوت ور میدارن خانوم هم که اگه برنامه رو گوش بدن فوری سعی میکنن که آقایونی که اون دور برسن نشنون قضیه رو. شما حرف بزن.
باز
جان
من این باز هم همون صحبتی که دارم میکنم مال همین دوران کرونا است. حالا یکیش مال دو هفته پیش باشه، یکیش مال قبل عید ایرانی ها باشه، همش تو همین محدوده 5-6 ماه ما یه برنامه داشتیم با چند تا از دوستان، هنوز کرونا انقدر شدید نشده بود، حالا ترس مردم زیاد نشده بود، ما دو تا ماشین شدیم، حدود 7-8 تا دختر بودیم و 7-8 تا پسر و دختر بودیم، داشتیم میرفتیم باقی یکی از دوستان بشینیم اونجا کباب بازی و جاتون خالی به حال دور هم بگیم و بخندیم و یکم اگه شد راز و نیازی کنیم و برگردیم. توی راه من تو ماشینی که بودم با یکی از دوستان و دو تا دختر تو ماشین ما بودن، یکی از این خانوما با دوست پسر، حالا خودش داشت میگفت دوست پسر فابریک همه، یه سره پسر چک، مثل اینکه چک کجایی و من از یه پسر که متوجه میشم که این کارو داره میکنه واقعا شاخ از همه جا میزنه بیرون،
کجایی وقتی میبینی دختره داره میشنوه، دختره با توه، کجایی داره میشنوه، بدون حتما امشب تو رفتی با این خانوم در همونی که خودت میدونی.
دقیقا همین اتفاق هم افتاد، اصلا کار اینا به جایی رسید که دیگه داد و بیداد و دیگه من به دوستم گفتم ما اومدیم امشب خوش بگذرونیم، مثلا که امشب داستان داریم. حالا بنده خدا نمیدونست، ولی خب به حال حالا یه جوری چکش کرده متوجه شده بود که این الان حالا خونه نیست یا جایی که باید باشه نیست، حالا نه صدایی ما رو شنیده بود نه هیچی،
یا شاید همون کاری که طبق معمول این خانم همیشه انجام میده، فهمیده او شوت یه بار دیگه هم دختره مثل که غیبت زده.
به هر حال ما رو رسیدیم تو باغ و شروع کردیم کباب بازی و حالا درینک و این داستانا رو زدیم. پیک دو نه سه من با ایشون یادم نیست دقیقا چه موردی پیش اومد، تو باغ بودیم، یعنی هنوز نرفته بودیم تو خونه باغ، هوا به هر حال اینجا هنوز خوبه، حالا من اونجا خیلی گرمه، ایران یکم داره رو به سردی میره، شب یکم رو به خنکی میره، ولی هنوز بعد از ظهرش و عصرش خیلی هوای عالیه. دیگه تقریبا تاریک شده بود، رفتم یکم برا گفتم چی شده، اونم گفت بلش کن و فلان، یه سیگار روشن کرد، سیگارش به نصفه من نداشتم برسه، همونجا سرپا کار اداریشو انجام دادم. بعد که برگشتیم فرداش که اینا رفتم با بچه‌ها داشتم می‌خندم، گفتم نگاه کن هر چقدر یه پسر فشار میاره از اون ور دختر انگار که بیشتر دوست داره بره یه کار دیگه رو انجام بده، یه کاری که اون طرف مقابلشو، حالا من نمیدونم تو این ذهن اینا چی میگذره، من نمیخوام بدونم، ولی
مهمترین چیز اینه که تو ندونی. ببین تو یه چیز یه تصویر کلی رو باید در نظر داشته باشی، آپریشن تو، منظورم شما رو نمیگم کلی، آپریشن تو یه روی یه تصویر کلیه، مثل هواپیمایی که رفته از ارتفاع مثلا 40,000 پایی داره عکس برداری و فیلم برداری میکنه برای نقش برداری چنم توپوگرافی چه، تو تصویر کلی رو باید بدونی، یه رودخانه هست از اینجا به اونجا میره، اونجا چون کوه رودخانه دور میزنه، اینجا نمیشه سد بسازی، اینجا نمیشه جاده بسازی، اینجا خوبه اینجا بده، تصویر کلی مثل هواپیمایی که نقشه برداری میکنه برای منظورهای کلی، تو باید تو اون تصویر آپریت بکنی، نه اینکه بری تک تک ذره بین زیر هود چه میدونم موتور رو بلند کنی و ببینی اونجا واقعا چه خبره. برای تو مهمه که این ماشین را بره، کاری نداشته باش که چرا را نمیره یا چجوری را میره، چون اونجاست که میفهمی واقعا کثافت هایی که تو زندگی هر کدوم از این آدما هست از جمله خود ماها چیه و میدونی که نباید اینوالو و درگیر اونا بشی. بفرما.
دوستان چه حال خانومایی که دارن برنامه رو گوش میدن، چه آقایینی که دارن برنامه رو گوش میدن، البته چون همیشه خانوما تو این موضوع ادعا دارن، من نمیگم آقایون ندارن، ولی تو خانوما این موضوع تقریبا 99%، اون 1% هم شرایطش رو ندارن که این ادعا رو داشته باشن که ما آدمای متحدی هستیم، ما آدماییم که پرایویتیم، اگه با توییم فقط با توییم. من چند وقت پیش یه ویزیو داشتم گوش میدادم تو یوتیوب، یکی از این روانشناسا داشت صحبت میکرد، البته من خیلی از صحبت این روانشناسا رو کلا قبول ندارم، خیلی از صحبتشون رو گوش میدم و یه صحبت جالبی خودش این آقای روانشناس داشت میکرد که حالا تبلیغش رو نمیخوام بکنم اسمش رو ببرم، خیلی صحبت جالبی بود. گفت من در اوایل کارم یه آقایی میومد با خانومش میومد پیش من مشاوره، آقا میگفت که من به خانومم شک دارم، ایشون یه کارایی میکنه که من بهش شک دارم، خلاصه یه استراحت خودشون رو به کار می برد که من فکر کردم که این آقا نیاز داره که دارو مصرف کنه، شکاک و خانومه جدا با من صحبت کرد، گفت که مرد من یه سره به من شک میکنه، اینه اینه اینه. میگه بعد یه مدت من دیدم از اینا هیچ خبری نشد. بعد از چند جلسه مشاوره که با آقای میگفتم چیکار کنم، به خانومه گفتم چیکار کنم، باشون چند جلسه مشترک داشتم، از اینا یه مدت خبری نشد. و بعد از یه مدتی دیدم در اتاقم باز شده، این آقا با یک گل و شیرینی اومد تو اتاق من و شروع کرد به صحبت کردن. چی شده؟ اینا از هم جدا شده بودن. آقای چرا اومده بوده دفتر رموشناس؟ اومده بود که بهش بگه که آقای فلانی، من شکی که به خانومم داشتم درست بوده، ولی رو حسابی که شما به من میگفتین مثبت بکن و فلان بکن و این دارو رو بخور و این کارو بکن و برو رو خودت کار کن و این کتابو بخون و این تمرین رو با خودت بکن و این داستانا، من به خودم تلقین شده بود و به خودم مشتبه شده بود که من یه آدم شکاکم، در صورتی که من بعد از این مدت مچ خانومم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که پس من شکایی که به این خانوم میکردم درسته. حالا هم الان اومدم اینجا به شما بگم که شما همیشه این فاز مثبت اندیشی رو به، حالا ایشون آقا بودن، حالا من نمیگم همیشه این برنامه شاد برای خانومم پیش بیاد، ولی حرف من در کل اینه که اصلا شما نباید روی کسی اولا وارد ریلیشنشیپ بشی، چون ریلیشنشیپ خودش یه سری داستانای پشت‌بندشو براتون میاره. زوم و فوکوس نکنید روی یک رابطه. اینکه شما فکر کنید که این دختر حرفای قشنگ بزنه، قیافه ملیحی داره، نه، اون به قیافه شما نگاه میکنه، به طرز صحبت کردن و به نفس نفس زدن و رنگ پریدگی صورتتون نگاه میکنه، میفهمه شما رو با چه جوری بپیچونه، حالا چه به عنوان بوی فرند اول بندازتتون دام.
12 سال بزرگتر از شما. من عرض کردم 12 سال بزرگتر از شما، اینم یاد باشه.
100% دقیقا. اتفاقا یک نکته خیلی کلیدی که خبیر جان همچنین شما تو صحبتات میگی، میگی 12 سال، واقعا درسته. الان خانومه من خب با کسی بودم که از من یکی دو سال کوچیک‌تر بوده، هولوش 28-9. خب ایشون با اون سن و سال اصلا کامل مشخص اکسپایر شده. یه حرف جالبی هم همیشه میزنی که نق و قور و بهونه گیریه چرت و پرت و سر هر چیزی بخواد با تو سر جنگ اوا کنه، یکی از نشونه های اکسپایر شدنه. خب شما اگه توی چنین سن و سالی بری یه نفر رو به عنوان حتی دوست دخترم بگیری، اعصاب و روان برات نمیذاره، حتی اگه بهترین سرویس هم بیاد بد بده فایده نداره. حالا شما ازدواج بکنی، این خانم رو بخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، بر فرض مثال که زندگیتون هم
البته بسیار بسیار که البته بسیار بسیار عمر کوتاه و رنجامیزی خواهد بود.
همینطوره. حالا اون خانم دو روز دیگه شکمش میاد جلو، دیگه اصلا به خودش نمیرسه و خیلی داستانه دیگه. خب هر آخر که از پل میگذره من خیلی ها رو میبینم، به هر حال تو دور و بریام، من نمیدونم چرا اینجوریه که خر که از پل میگذره دیگه تموم شد. خیلی از داستانا، خیلی از رفتارهای خوب، خیلی از صحبت ها، اینو اگه یه سری از ما واقعاً متوجه این موضوع باشیم خیلی کارمون جلو میفته. من
یه چیزی، من مطلبی اضافه کنم استیو، خر از پل گذشتن داستان همه ماست. همه ما خرمون از پل بگذره دیگه اونقدری سرویس نمیدیم، این کاملا واضحه، به خاطر که خصوصیت روانیه هر عمومی، نه هر ولی عمومی آدم ها هستش، شاید در حیوانات هم همینطوری باشه که هست. و ما به عنوان یک موفق در یک رابطه با یک شخص یا در یک بیزنس یا با یک کلاینت یا با کسی که نمیشناسیم یا دوست دختر دوست پسر، باید اون پل در اختیارش نگذاری که از اون پل رد بشه. هر موقع پل در اختیار گذاشتی و خر اون از اون پل گذشت، تویی که مورد ملامتی، نه اونی که چون خرش از پل گذشته پس حالا چرا رفتارش عوض شده، تویی که مورد ملامتی که اجازه دادی اون خره از پل بگذره و هر بلایی هم سرت میاد دیگه کنترل چون نداری. خر از پل نگذره اینی که نذار ازدواج نکن، کاغذ امضا نکن، ریلیشنشیپ نرو، نگو تو دوست دختر منی، من دوست پسر تو هستم، بذار بره به هر کی که میخواد بگه من دوست دختر دوست پسر تو هستم، بازم میاد پیش تو، نیومدم نیومد، مهم اینه که طرف خرش از پل نگذره، چه مرد چه زن.
همینطور که شما میگی بهروز جان، به هر حال این رابطه ریلیشنشیپ خودش یه سمه به نظر من. حالا اگه وارد رابطه ریلیشنشیپ شدید، اصلا نباید بذارید دندوناتو طرفت بشموره، یا نذاری رابطه طولانی بشه، یا تو این مدت خرج و هزینه های علکی ندی. همه اینا نشونه هایی که دختر سری شاخکاش تیز میشه. من به شخصه نمیگم این کارو نکردم، به هر حال هممون یه سنی گذروندیم، شاید تایمی و به هر حال خرج شدیم توی سن حالا خیلی کمتر، اما نذاشتم هیچ وقت برای خودم این تجربه دوباره تکرار بشه. گرچه برای خانومی که اومده با من یه جوری رابطه و حتی به عنوان بودی کال بوده با یه نفر دیگه، الان حتی طرف در آرزویی که این خانومو فقط ایشون لباسشو در بیاره، ایشون اونو ببینه چه شکلیه. خب طرف بو میکشه، قشنگ میفهمه که با کی
مش جای چنگالا و گازا و اثر انگشتای تو رو ببینه بعد وقت دق کنه.
والا خانومم بعدش نمیاد که هیچ، خودشون چندین مورد شده اومدن به من گفتن که اون فلان فلان شده، فکر کرده کیه بهمان. حالا کسی که دارن بهش فوش میدن، کسی که یه سر زنگ بزنن پیتزا بفرست پول بده، میخوام برم لباس بخرم پول بده،
ببین یه دفعه که پیش تو همینجوری
فوش بیچاره داره به شما حال میده. اون چرا اصلا بعضی موقع من بهش میگم مگه این به تو آقا جاسپرند خرت هر کسته داره به تاچه رو فوش میدی؟
این فوش واقعا یه چیز عجیب غریبیه که مردان محترم با غیرت با محبت با وجدان میخورن تا خرخره، وقتی که این دخترها در حال حالا نمیگیم چی در نزد شما هستن، آدم های گرگ صفتی مثل تو هستن، این یه چیز عمومیه. به خاطر اینکه اونی که تو رو جاست فرند گذاشته یا خودتو کشتی باش باهات ازدواج کرده، حالا داره میری پیش استیف کارهایی که نمیتونه بکنه انجام بده، اون به خاطر احترام با تو نیستش که، اون به خاطر مسئله ازش که باید غریزی انجام بده، بچه داشته باشه، دیگران خفه کنه، مامان و بابا و عمو و خاله و دیگران رو توش بچه نداشته ازدواج میکنه اونها خفه بشن، اصلا خودش غریزه مادری غریزه بچه داشتن اونا سوای عشق و حال و تفریه. آدم های مثل این استیو همیشه هستن در خدمت بانوانی که میخوان زندگیشون رو انجام بدن. این فوش هم از رو همون در میاد و این چیز بسیار متداولیه و من بارها شنیدم، البته من اونجا نبودم و دیگران بودن، من نبودم، ولی هستن و اینطوریه. میگی نمیدونم چرا فوش میدن، اصلا کیف میکنه وقتی به اون فوش میده. چرا؟ بخاطر که اون احمق همونیه که من تو گوشش هزار دفعه این یاسین رو خوندم که آقا جون نکن این کار احمقانه رو، باز دهن شوا کرد یه سری چرت و پرت گفت و رفت اون کاغذ امضا کرد، خب حالا فوش میخوری؟ خیلی واضحه.
من البته بهروز جان اینم بگم، من خودم هم خیلی فوش خوردم و خودم
اون که اصلا متوجه هستم
تو بی‌تربیتی، تو پدر مادر نداری، تو فلانی، من خیلی حرفای زشت رو نمیتونم اینجا حالا درود.
البته در بستگی داره که ببین باز داری دهن عمو رو باز میکنی، ببین بستگی داره که در چه مواقعی، به خصوص الان هم ایام کرونا هستش و همه عصبانین، همه اجیتیتد هستن و واقعا بهشون داره فشار میاد یا واقعا بهشون فشار داره نمیاد، یا باید اگه بیاد نمیاد، اگه نمیاد بیاد، اون معادله رو میگم. فوش یه چیز خیلی متداول تری هستش، ولی یاد باشه بعد تاثیر در چه مواقعی به تو چه فوشایی داده میشه، خیلی هاش ممکنه به عنوان کامپلیمنت و تحسین هم باشه. دیدی مثلا تیم فوتبال مورد علاقت گل میزنه میگه ای فلان فلان شده عجب شوتی زد، این همون فوش است. اینو شما بنویس با طلا.
هم اینه، هم این که آخه دخترها تو ایران یه شرایطی شده، البته تو ایران هم نه، فکر میکنم تو همون آمریکاش هم همینطور باشه، فکر میکنم با هر کی که خوابیدن طرف باید بیاد بگیرتشون. این مثل یه قانون نانوشته توی ذهن پوک یه سری از من عوض میخوام یه سری از خانوما، حالا اون یه سری ممکنه 99% باشن، حالا خودشون دیگه باید بشینن ببینن چند درصدن.
بذار من اینو یه تصحیح کوچولو، تصحیح که نه ولی یه پاورقی کوچولو من اینجا بدم. خانوما با هر کی که میخوان فکر نمیکنن که باید بیاد بگیرتشون. خانوما به خاطر با خیلی از کسا میدونن که نمیاد بگیرتشون، اصلا با اون میرن میخوان. خانوما با کسی که دارن به خاطری که خرش کنن و به خاطری که بکشوننش پای کاغذ امضای ازدواج میرن باهاش میخوابن که اونو قانعش کنن که اشتباهه. البته این کار وقتی با اون میکنه، فکر میکنم با هر کسی رفتن به این منظور این کار کردن، این باید اینا رو بگیره. برو گرفتی
بهروز جان من بعضی جاها شاید منظورم رو خوب نتونم عنوان کنم. مرسی از اینکه تصحیح میکنی و یا کامل میکنی صحبت منو. به هر حال این بحث فوش خوردن در هر صورت یه چیز طبیعی و امر طبیعی هست، حالا چه به خاطر مسائل کرونا، چه به هر حال یه هفته ده روز این عزیزان شرایط نامساعدی ندارن و حالا باز هم مسائل دیگه هست که باز میشه که خب فحشو بدن که شما یه آدم فلان شده ای، شما یه آدم بهمانی، که من همیشه اینو به عنوان کامپلیمنت برای خودم برداشت میکنم.
100%
فحش ندن که من دیگه پای سفره عقدم و دارن رو سر ما
100% امثال عمو پرچونه و امثال عمو استیو، هر فحشی بخوریم ما اینا کامپلیمنته، اینا یعنی اون چیزی که میخوایم نشده تو فحش میخوری. و بدون وقتی دختر اون چیزی که میخواد نشده، اون چیزی که تو میخوای میشه. خلاصه بگم که یه موقع بی‌ادبی نشه.
دقیقا همینطوره. حالا به هر حال این اواخر برای من، فکر میکنم توی یکی از صحبت‌های قبلی من گفتم، این اواخر خیلی برای من پیش اومده، نه یه بار نه دو بار، بارها. یه زمانی میگفتن آقایون پسرا، حالا بخوام یکم راحت بگم، فاکن رانو بکن در رو شدن، الان خانوما گیون ران شدن. خیلی شرایط تو ایران عوض شده، البته عوض شده من احساس میکنم همون موجه که شما تو برنامه قبلیت گفتی خیلی به ایران رسیده و به صورت سونامی رسیده، به صورت طوفان معمولی نرسیده. یعنی فقط دنبال لذت و عشق و حالن 90%، من نمیگم همشون، اون 10% هم من خبر ندارم، وگرنه اون 10% هم هستن.
آقا چقدر تو بخیلی، چقدر تو بخیلی، بذار 10% هم به ما بدبختای مثل ما برسه، همه رو میخوای تو خبر داشته باشی؟
آخه بهروز جان من کسایی رو میبینم و شرایطشون رو میبینم و یا دورادور میشناسم، بعدن متوجه میشم یا با خودشون ارتباط برقرار میکنم، که هیچ وقت تو ذهنم نمیومد که ایشون هم این کار است. نه اینکه حالا صرفا دیس به سر داشته باشه، نه، میبینید به جای دوتا سه تا داره، میبینی قشنگ شیطونیاشو به کمال، در کمال آرامش و با به نفع احسن داره انجام میده.
نوش جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعورشو دارن باشه. ببخشید، بگو
جانم. بگو.
گفتم نوش جان شما و تمام پسرهایی که فهم و شعورشو داشتن باشه. چرا که نه، و اونا که نکردن، کار پسرها نیست. پسرها همیشه در طول سالیان سال، مثلا 100 سال گذشته رو نگاه کنی، پسرها همیشه تابع کارهای دخترها بودن. میگن مرد سالاریه، ما در برنامه مفصل داشتیم، مرد سالاری زن سالاریه. زنها اگه فکر کنن که خونه موندن خوبه و نجیب دست نخورده موندن، البته نجیب با دست نخورده فرق می‌کنه، anyways حالا همینجوری میگیم، خونه موندن خوبه و نجیب باکر موندن خوبه و زن خانه‌دار بودن خوبه و این کار رو انجام بدن، مردا میرن زن میگیرن و زن خانه‌دار میگیرن و اونجوری زندگی میکنن. دخترها اگه فکر کنن کاک کروسل سوار شدن و حال کردن با 40 نفر خوبه، مردا باز تابع دخترها هستن. مردا این کارا رو میکنن، منتها مردا خیال میکنن تصمیم دست ایناست، در حالی که تصمیم روش های زندگی و جوری که زن خوش در اجتماع مطرح میکنه، با اینکه همش میزنه تو سر مرد، میگه مردا این کار کردن، مردا روی زندگی رو با من فلان بیسار، اینا تصمیماشو زنا میگیرن. زنا اگه الان تصمیم بگیرن همشون برن دوباره زیر چادر چاخچور و باکره بمونن و زن خانه دار بشن، باز مردا میرن همونجوری ازدواج میکنن، بخوام بیام بیرون و همه حال کنن، خب مردا باز باهاشون حال میکنن. تصمیمش دست مردا نیست، تصمیم دست زناست.
من بهروزان حالا بسید صحبت شما یه سری نکته‌ای من یادم نگه می‌دارم که راجع بهش یه مثال بزنم در رابطه با خودم، در رابطه با تجربیات خودم، چیزی که من لمسش کردم. 6 ماه، 1 سال، 1 سال و نیم من با یه خانومی بودم که ایشون دختر بود، واقعا هم دختر بود، من میدونم دختر بود، و ایشون 1 سال و نیم با من سکس داشتن. به حال ما با هم بودیم، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی هم تیپ و قیافه ماشاءالله خوبی داشتن، بعد من هم ازدواج کردن، هر جا هم هستن امیدوارم موفق باشن. اصلاً این که شما ویرجینیتی داشته باشی یا نداشته باشی دلیل بر خوب بودن و پاک بودن و نجیب بودن شما نیست. و در حالی که من بعضی موقع فکر میکردم و خودم میدیدم خیلی از کسایی که ویرجین نبودن، کارهایی که ایشون بلد بود و یعنی میگم مثلا این سری کارا رو نمیشه بیان، یعنی ایشون حالا
نه آقا چرا بی خودی چیزه بس. چرا بی خودی مارک رو مردم بزنی؟ من اصلا از این کارا میکنم که بخواد واسه من پیش بیاد.
نه منظورم اینه که شاید دیده باشی،
ممکن
در رابطه با همین مثالو میخوام بزنم.
شاید ممکن.
حالا تتو تو جوامع غرب خیلی چیز مرسومیه و تو ایران هم مرسوم شده. این خانم میومد پیش من و من میگفت که تو دوست داشتی مثلا من رو باسنم تتو داشته باشم؟ بعد من میگفتم خب چه چیز جالب و فانتزی باحالی. بعد میگفت چی دوست داری بزنم؟ چه چیز سکسی دوست داری؟ مثلا من میگفتم فلان. این تتو رو نمیتونست بزنه و خودش هم به من میگه خب من که میدونه یه روزی به هر حال ازدواج میکنم و نمیتونم. این میشه از شما حسابشو بکن. حالا آینه رو میذاش پشتش. اینی که دارم بهتون میگم واقعا الان فکر میکنم خودم کرکوبرم میریزه. با خودکار میشه از هایلایت یعنی یه چیزی رو میکشید بعد فکر شما میدید در نگاه اول فکر میکردید تتو زده فقط به خاطر اینکه مثلا منو راضی نگه داره یا منو حالا خوشحال و هپی نگه داره از خود ساتیسفاید بشم تو اون رابطه. خب ایشون ویرجینیتی هم نداشت ولی ببینید شما ایشون تا کجا با من پیش میرفت. و اصلا یه سری چیزی
تشکریه که ما با خانوما بدهکاریم دیگه. غیر تشکر مگه ما چی میتونیم بگیم برای که اینقدر محبت داره؟
حالا خودش میومد میگفت من گردنم داره درد میکنه. میگفتن چون میگفت باور کن شاید نیم ساعت 45 دقیقه من فقط برگشته بودم تو آینه نگاه میکردم که روی بازن خودم و چیزی که تو دوست داری رو داشتم میکشیدم و میخواستم خراب نشه که تو باهم گفته بودی چنین چیزی رو دوست دارم. خب ایشون دختر بود. دلیل بر نجابت و خوب بودن و پاک بود. حالا پاک بودن ما نمیگیم دختر پاکی نیست، دختر بدی نیست، خیلی خانواده دار، دختر مرتب، تر و تمیز. ولی خب کارهایی که میکرد، من دختری اومده بود بارها، دخترهایی اومدن تو زندگیم که ویرجینیتی هم نداشتن ولی اصلا چنین چیزایی من اصلا نمیتونستم باشم مطرح کنم، یعنی به خودم اجازه نمیدادم چون اصلا یه جور دیگه بود شخصیتشون. اصلا نمیشه قضاوت کرد اینکه حالا یه نفر چون دختره یا دختر نیست چی مایلیجش بالاست یا پایینه. حالا به قول
حالا فهمیدی که برای این موجود پیچ در پیچ پیچیده شما بهتره که کتاب شناسایی و شناخت نمیدونم اینه شناختم اونه شناختم و ننویسی و بهتره که تا اونجا که میتونی فاصلت رو حفظ کنی چون معلومه که این موجود داره با این سرعت میره. کی میخواد زاویه حرکت رو عوض کنه؟ کی میخواد دنده عقب برگرده؟ کی میخواد بپره پایین از پرتگاه؟ شما باید فاصلت حفظ کنی تا میشه از تمام زوایا و از تمام فیچرها و حالا فارسی شما هر چیزایی که پیش میاد لذت ببری. اگر دیدی چیز خوبی نیست تو باید در موقعیت فرار باشی چون تو حریف این موجود بعد از اینکه خودت انداختی تو دامش نمیشی. شعر عنکبوت و مگس یادم میاد نمیدونم اگه من درست به یادم بیاد میگه مگسی عنکبوتی را گفت این چه دست لاغر است و پای باریک. بعد عنکبوت بهش گفت گر به دام من افتی پیش چشمت جهان کنم تاریک. یه همچین چیزی بود من درست یادم میاد شعره خیلی وقت پیش من شنیدم. شما نبینی عنکبوت نازک نازکی داره از یه تار نازک نازک میره بالا. شما یه پرنده هستی با سرعت مثلا چه میدونم 1 متر در ثانیه 0.5 متر در ثانیه داره پرواز میکنی. نه تو اگه بیفتی تو دامش باختی. واسه همین شما باید سعی کنی تو اون دام نیفتی. خیلی از آدم ها هم میفتن تو دام به خاطر همین است که خیلی از عنکبوت هم غذا میخورن. ولی هیچ جور سعی نکن بررسی کنی و از این یه نتیجه‌ای بگیری، از رفتار یه دختری نتیجه بگیری برای رفتار یه دختر دیگه یا بخوای نتیجه بگیرم شخصیتش چیه، خانواده‌اش چیه. تو فقط کاری که دست تو انجام میشه انجام بده و اون کار دوری کردن از افتادن تو دام و فاصله نگه داشتن. حتی اگر شما با این خانم روابط سکسی هم داری بازم میتونی سعی کنی که درگیر و آلوده نشی.
سپاس فراوان بهروز از تو. من واقعا توصیه میکنم به تمام پسرهایی که دارن برنامه رو گوش میدن که این برنامه تو رو من تجربه خودم رو دارم بازم میگم. برنامه تو رو همینطور که همیشه میگیم مثل ریشه باید هر روز نه یه روز در میان دیگه حتی اکثر به تراشیش حتما بشینن گوش بدن چون برنامه‌ای که شما داری اجرا می‌کنی واقعا برنامه خاص و منحصر به فرده و کسایی که بخوان واقعا چشم و گوششون رو باز کنن مطمئنن چیزای خوبی نصیبشون میشه. من خودم به شخصه واقعا ازت ممنونم، واقعا ازت ممنونم چون هم خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم و هم خیلی جاها نجات پیدا کردم. اینو واقعا به عنوان نه کامپلیمنت، یه چیزی که از عمق وجودم دارم میگم و میدونم که این کاری که تو داری انجام میدی هیچ کسی دیگه ای انجام نداده، حداقل تو جامعه ایرانی. اینو من خب مطمئنم که کسی این کارو نمیتونم انجام بده، به هر حال با اون هوش ذکاوتی که شما داری و صحبتایی که میکنی. نه من
خیلی هم ممنون، اینقدر رام نیست البته،
حالا شاید به صورت کلی و جنرال بیان صحبت بکنن، اما انقدر موشکافانه، انقدر ریزبینانه، انقدر تر و تمیز بیان صحبت و جلوت بذارن و اگه شما نخوای گوش بدی دیگه بعضی موقعا دیگه آدم حقشه که از این جایی نیش بخوره. واقعا ازت ممنونم، من خودم به شخص خیلی جاها واقعا نجات پیدا کردم، حالا یاد گرفتنش به کنار، اون بحث نجات پیدا کردنه میشه بحث مرگ و زندگی. یعنی شما میری توی یک جایی که ذره ذره اونجا آب میشی و یا آخرش سکته میکنی، به قول خودت میگی، یا یه بلایی سرت میاد و تو 30-40 سالگی یا طرف برمیداری از زندگی تو برمیداره میبره و بدبخت میشی. من واقعا ازت ممنونم، مرسی از بابت برنامه‌های قشنگی که داری، امیدوارم حالا تو برنامه‌های بعدی حتما ما شرکت بکنیم یا حالا اگه شد برنامه مشترکی با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم، حالا من خیلی صحبت کردم
و ما حالا که اینطوری شد خیلی ممنون از همه کامپلیمنت اینا، واقعا اینقدر نیست ولی لطف داری. ما با اصلا میگم بیا شما یه برنامه بردار راه شب بشین و کیس اند تیل بیبی، بشین یه برنامه بیا برای خودت تو تلویزیون پرتونه یه ماسک هم بزن، از اون ماسکای کشتیگیر ماچو لیبره هستا که کشتیگیرای مکزیکی میزنن، یکی از اون ماسکای چرمی ماچو لیبره بزن و بیا بشین جلوی دوربین تو اسکایپ یه ساعت قشنگ بیا راز نیاز بکنید با دوستان خودتون و بیا آقا بیا یه شو اینجا بذارید دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره باید این برنامه پرتونه رو ما دوستان دیگر هم بیان و در تو شرکت کنن.
انشالله حالا برای برنامه بعدی با هم هماهنگ میکنیم، چند برنامه رو جالب میشه فکر میکنم. و حال اینجا ساعت نزدیک 3:30، من فردا صبح هم یکم کار دارم، کار شخصی.
دخترها زود میان فردا؟ دخترها زود میان؟
خوشحال شدم از هم صحبتی با تو، خواهش میکنم از بچه‌هایی که دارن برنامه رو میبینن بیان صحبت کنن، اگه کسی اومده پشت خط شما جوابش رو ندادی، به هر حال من داشتم صحبت میکردم، من به جای شما از ایشون عذر میخوام اگه اومدن پشت خط جواب نگرفتن. امیدوارم که بازم بیان تو برنامه و صحبت کنیم و به هر حال از نظرات همدیگه لذت ببریم و استفاده کنیم. مرسی ازت بهروز جان، امیدوارم که به هر حال همیشه موفق باشی. مرسی از اینکه تو این هوای گرمم به هر حال به فکر بچه‌ها هستی و میای ما صدات رو بشنویم و به هر حال انرژی بگیریم.
دمت گرم، مرسی که شرکت کردی، ان شاءالله زود زود با شما رو خواهیم داشت. بله، اینم از آقای استیو از ایران و داستانهای کرونا. واقعا اینجا گرمه و من نمیدونم چطوری طاقت آوردم، من خودم تو خونه وقتی کولر رو میذارم میشینم عرق میکنم، ولی نشستم، ولی خب بادم میاد، اینم ناگفته نمونه، بادم هست، ولی این باده مثل که در اجاق واس کردی از اون باده داره میاد. اینام که دارن اینجا کیف میکنن، استخر پارتیه و من هی سکو ببینم و من هی هرس میخورم که اینا دارن تو استخر تفریح میکنن و آب بازی میکنن، من اینجا وایستادم دارم ور میزنم ببینم کی زنگ زده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید، داستانهای کرونا رو داریم میگیم.
من میخواستم در مورد این موضوع دیگه صحبت کنم، حالا اگه اجازه بدین، اگه اجازه ندید که خب دیگه
خواهش میکنم. ببین وقتمون 2-3 دقیقه مونده و ما در خدمتتون هستیم و بفرما بگو تا آخر. بعد
من کسی هستم که تو ایران دارم زندگی میکنم، بعد یه برنامه تو بی بی سی چند وقت پیش، همین 2-3 روز پیش دیدمش که چند نفر از ایرانیایی که ازدواج کرده بودن با چند نفر از دخترایی که توی برزیل، بعد نشون میداد که این پسرها جوری که تعریف میکردن اینجوری بود که برزیل مثلا دختراش 50-50 همه چیزو، هیچ چیزی ازت نمیخوان. بعد گفتم اینو به اطلاعاتون برسونم، شما اگه توضیح دارید در موردش بگید.
اینطوری نیست عزیز من، یه نفر چون رفته یه جایی و یه چیز رو تجربه کرده به یه دلیل خاصی اینجوری فتوا دادن که دخترای یک کشور اینطوری هن یا دخترای یه قاره اونطوری هستن، نیستش. همه جای دنیا آقا جون ترکای میگن، من یادم میگن کادن هر یرده کادندر، همه جا زن زنه. شما باید طبیعت زن رو بشناسی، نمیتونی چون رفتی یه جایی یه زن بدی بهت برخورد کرده بگی آقا دخترای جامعه بدن، همش از آدم پول میگیرن. این فتوای کلی و قانون کلی صادر کردن کلا نتیجه اینه که طرف اصلا کلا بینش درستی هم نداره. ممکنه این قضیه براش اتفاق افتاده باشه، ولی اولا که مگه ایشون رفته تمام دخترای برزیل رو دیت کرده که میگه زنها همه اینطورین؟ بعد اگه اینجوریه که پس چرا اینقدر این همه کارهای دیگه زنا میکنن برای پول تو برزیل و جای دیگه؟ مسئله برزیل و کوبا و ایران و نمیدونم روسیه و آرژانتین نیست. مسئله این هستش که شما باید طبیعت زن رو بشناسی، و زنی که بخواد با تو مجانی بیاد هست، شرایط کما بیش یکیه. زنی که بخواد از تو پول بگیره هم همه جا هست، شرایط کما بیش یکیه. قیمت ها هم به نسبت عرضه و تقاضا در اون بازار تغییر میکنه. عرضه و تقاضای زن و عرضه و تقاضای مردی، جایی مردای خیلی خوشتیپ فراوونن، زن کمه، خب قیمت میره بالا، خوشتیپی مردم زیاد همچین به حساب نمیاد. یه موقع زن یه جایی کمه، ببخشید زن زیاده، مرد کمه. حالا مرد غیر خوشتیپ هم اونجا واسه خودش میتونه حال کنه، بعد بگه نه اینجا زناش اینجوری هستن. اینجوری شما نباید، باید هر چیزی رو بتونی یا ریشهش رو پیدا کنی یا بهتر دقیق ببینی، یا اینکه کیس بای کیس آماده باشی که با حفظ فاصله مطالعه کنی. من اونو قبول ندارم.
درست. من همین چه صحبتایی که شما همیشه میکنین، همین کادن کادنده، بعد گفتم اینو خیلی برام جالب بود، دوست دارم نشون میداد، من گفتم بپرسم ازتون با اینکه
یکی یادم یه سری ابتون هنوزم هست، ولی 10 سال پیش خیلی، حدود 10 سال پیش خیلی مود شده بود، تازه مردم یوتیوب رو داشتن میشناختن، تازه مردم داشتن تو سوشل میدیا خوب فعالیتشون شروع کردن، یه سری آدم خوشتیپ یه سری ویدیو درست کردن اینا روش های بلند کردن دختر. یه آدم خوشتیپی که هر جایی بره اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنه، زن رو میچسبن بهش، رفته گفته که چجوری بشینید، چجوری نگاه کنید، چه نوشابه اوردر بدید، وقتی با زنی شروع به حرف زدن میکنید از چه مسئله حرف بزنید، چقدر حرف بزنید. اصلا ربطی به این نداره، دختره واسه این نیومده با تو بخوابه که همون حرفا رو اگه من برم بزنم تو سرم هم نمیزنن، به خاطر اینکه ظاهر قضیه اونطوریه که نمیدونم کلاس روش دختر بازی، روش دختر بلند کردن، این حرف همش بیخوده. شما باید ببینید که در هر مارکتی داینامیک اونجا چیه جذابه برای دخترها، چقدر جذابه، و اون چیزی که برای دخترها جذابه چقدر مردم دارن و چند قیمتش و چجوری تو میتونی اونو داشته باشی. این میشه شناخت. در غیر این صورت کنار وایسا ببین چه خبره تا بعدن بشناسی، وگرنه اگه بخوای پول بدی پولای زیاد ازت میگیرن، بفهمن پول داری تیکه و پارت میکنن، اخاذی ازت میکنن، شاید به قیمت جونت تموم بشه. همه جای دنیا هم همینه، میخواد روسیه باشه، ایران باشه، چه میدونم جنوب آفریقا یا هر جای دیگه بخواد باشه. بله، دمت گرم، مرسی از این که تلفن کردی و برنامه شرکت کردی. دوستان عزیز خواهش میکنم برنامه رو حمایت کنید، شو رو حمایت کنید، اسپانسرهای شو پورچونه و کلاینتهای شو پورچونه رو ببینید، ازشون حمایت کنید، اونها هم خوشحال بشن که هم بیننده داشته باشن بیشتر از اینی که دارن، و همین که بدونن که در پورچونه میدیا یه نتورکی ما داریم که همه به هم کمک میکنیم. صرف این که مثلا talkontv.com یه تلویزیونه، صرف این قضیه میتونه یه کامپیتیشن و یه رقیبی باشه برای هر تلویزیون دیگه. حالا ممکنه برنامه های تلویزیون ما با تلویزیون اونا فرق بکنه، یه هر تلویزیون یه چیز داشته باشه، و بالاخره تلویزیون تلویزیونه و یک شخص رو میخواد که بشینه، و این شخصی وقتی به این برنامه نگاه میکنه دیگه نمیتونه به برنامه دیگه نگاه بکنه. به خاطر همین هر بیننده یه تلویزیون رو در آن واحد که نمیتونه نگاه بکنه، حالا پس هر چی که میخواد اون باشه، ولی ما اینو به صورت رقیب نگاه نمی کنیم، نه این تلویزیون و هیچ تلویزیون دیگه ای. ما به صورت نتورک برنامه گذاری خودمونم جزو این نتورک میدونیم. هر کسی تیست کارش مثل رستورانی میمونه که غذایی داشته باشی در یک شاپینگ مال، فود کورت، جایی که 40 تا رستوران دیگه هم هست، میتونی مشتری خودتو داشته باشی. و شما لطفاً با دیدن اون تلویزیون، با تماس گرفتن باشون حمایت کنید اون تلویزیون رو، talkontv.com رو، و اشکالاتشون رو بهشون بگید، اشکالاتشون رو به ما بگید. و خودتون هم میتونید هر جای دنیا هستی یک تلویزیون داشته باشید و دوستانمون در تاکان تیوی کارهای فنیش رو انجام نمیدن، بلکه اونا فقط برنامه اجرا میکنن و لذت تلویزیون داشتن میبرن. اتاق فرمان، اتاق کنترل همه تلویزیونایی که در پرچون میدیا هستن و از اینجا خریداری میشن و مشتریان پرچون میدیا هستن، از طرف گروه پرچون میدیا ساپورت میشه. یعنی شما لزومی نداره که دانش فنی داشته باشید در مورد تلویزیون، یا اینکه اپراتور فنی استخدام کنید که تلویزیونتون کار کنه. تلویزیونتون ما گارانتی فول اچ دی ورلد واید 24 hours a day کار میکنه و این با قیمت بسیار کمی شما میتونید داشته باشید. این رو میتونید برید به talkontv.com و ببینید کیفیت پخش و برنامه‌های دیگر رو. شما هم میتونید اون داشته باشید، یک لپتاپ متوسط و یک دوربین معمولی میتونه این کار انجام بده براتون. و مسلماً اگه بخواید برای بهبود هر چیزی میتونید هزاران دلار خرج بکنید، ولی در این سیستم لازم نیست. تصویری که شما میبینید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش میشه، ضمن اینکه یه رادیو هم دارید. تا به عنوان یک مشتری پرچون میدیا یه رادیو دارید که اونم همراه با تلویزیونتون پخش میشه. خیلی از موارد بیننده هاتون در حرکت هستن، جلوی تلویزیون نمیتونن بشینن، یا ایدن رانندگی میکنن تا اینجوری نگه دارن سلفونشون جلوشون که ببینن شما دارید چی پخش میکنید یا میگید. تمام برنامهاتون میتونید رو رادیو پخش کنید، یا حتی اصلا برنامه‌های رادیو مستقل باشه. مثل الان پرچونه دات کام داره تلویزیون و رادیو رو با هم پخش میکنه، برنامه ها رله میشه رو رادیو، ولی در مواقع دیگه ما چیزایی میذاریم که رو رادیو شنیدنی تره، ولی برنامه هایی میذاریم تلویزیون دیدنی تره. و این رو شما همش میتونید همه رو با هم در این پکیج داشته باشید، بدون که هیچ دانش فنی داشته باشید و ابزار تلویزیونی بیش از یک دوربین و یک لپتاپ شما لازم ندارید. برای داشتن این تلویزیون با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. هم حمایتی از ماست و کمکی به شوی پرچونه، همین که شما به آرزوی داشتن یک میدیای مستقل که یوتیوب نیست، اینستاگرام نیست، فیسبوک و توییتر و هرچی دیگه که شما الان روش میتونید برید و برنامه ببینید یا برنامه لایف پخش کنید، اینا نیست. بر تلویزیون مستقلیه، محدودیت شما فقط اینجا با قانون اساسی آمریکاست و بس، بقیه دیگه هیچ ننه قمری برای شما پالیسی تعیین نمیکنه. مثل همین که الان میبینید در پرچونه دات کام ما داریم، 310-896-7524 به وبسایتمون سر بزنید. آدرس والت الکترونیک پرچونه هست برای که شما بتونید USDT یا تتر US دلار تتر دونیت بکنید، حتی یک دلار. حساب بانکی هم هست میتونم خدمتتون بدم و پیپال هم هست میتونید استفاده کنید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. خیلی گرمه ولی لذت صحبت کردن با شما باشید آدم فراموش کنه این گرما رو. تا هفته آینده، خدا نگهدار.